شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته فراهم اومده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
آقای دکتر ببخشید، من یه مشکلی دارم. سال 82 با همسرم ازدواج کردیم. بعد اول زندگی من هیچ مشکلی نداشتیم تا مثلا 9 ماه بعد از ازدواجمون ایشون احتیاج به قرصی پیدا کرد. مثلا همیشه میگفت سردرد دارم، سینوزیت داره. یه قرصی رو بهش معرفی کردم به اسم ترامادول. بعد ایشون به این قرص اعتیاد پیدا کرد تا مثلا بعد که مثلا خیلی چند سال گذشت که متوجه شدیم که مثلا به این قرص اعتیاد داره. تا سال 89 خیلی درگیر این قرصه بودیم تا بعد مثلا قرصه زیرزبونی رو بهمون معرفی کردن.
چه کسی معرفی کرد؟ البته صداتون خیلی شفاف نیست. چه کسی بهتون معرفی کرد عزیز؟ دکتر؟
حالا اوناشو دیگه نمیدونم آقای دکتر. مثلا زمانی متوجه شدیم انگار مثلا یکی.
نه آخه ببینید، نصب کنید. شما که آخه شما راجع به ایشون دارید حرف میزنید. نمیخوام هیچ چی بگم ولی نصب کنید. ولی خیلی از اوقات آدما دروغ میگن راجع به کاری که میکنن. ولی که شما نصب واقعا شما یه جوری دارید گزارش میدید که مثلا مثل این که آدم ره گذره به یه جای چشمش میفته. ماجرای خوردن یا نخوردن این قرص ها و مواد مخدر به هر حال کنش داستانای خودشو داره، خطرهای جدی داره حتی تا پای مرگ. بنابر این یه جوری شما دارید بیان میکنید که اینو معرفی کردن یا اونو دادن یا چی داد؟
مثلا من حالا نمیخوام خیلی از ایشون حمایت کنم ولی من مثلا با یه جوانی ازدواج کردم که هیچ مشکلی نداشت. مثلا حتی تو دوران مجردیش مثلا چی میگو نهل خلاف بودم نه چیزی. منتاش میگم مثلا وقتی سرش درد میگیره حالا میگم میگو خواهرم گوی پرس خیلی برای سردرد خود.
نه ببینید عزیز، نه سب کنید. اولا شما معلوم نیست کسی اینو گفته. شما خواستید این رو بپذیرید. یک. دوم بسیاری از آدما بهانه میکنن سردرد رو و یه چیز دیگه میخورن. من توی کار روان درمانی و تراپی دوستانی اومدن تو دفتر من گفتن من 35 سال تمام فامیل رو سر کار میذارم، هر وقت ناراحت میشم میخوام همه رو کنترل کنم، میشم میگم سرم در یه قش کردم، میام میافتم تو اتاق یا اولم میندازم رو سرم، بعدم میگم تنها چیزی که منو یه ذره آروم میکنه این که فقط مثلا تلویزیون ببینم مغزم آروم بشه، تلویزیون تماشا کنم بریش همم میخوام. مادرم هست، 4 تا بچه داره. بنابراین این حرفا رو به گونه ای که شما بیان میفرمایید من نمیدونم راست بگیرم دروغ بگم. میگه یه آدم برگرده بگه من وقتی سرم درد میگیره شاید دروغ باشه. بعد خواهرم گفته این قرصو بخور. مهم اینه که این قرصو کی داده برای من؟ خواهرش چون دکتره.
همون آقای دادی مثلا میگم متوجه اصلا متوجه این مسئله نشده بود. مثلا به اون موقع داروخونه همجوری میداد، مثلا میرفتیم گفتن داروخونه با خارجیشو میخوای یا ایرانی. حالا عرض من اینه که آقای دادی کلن تایی من احتیاط قرص داره، مثلا همه داروها رو چند تا استفاده میکنه. حالا از قرص ترامادول رهایی پیدا کرد بعد از 7-8 سال، ولی مثلا الان قرصای زیرزبونی بوپرانوفین و روزی 20 تا میخورد. خب بعد مثلا ولافکسین که دکتر برای افسردگیش روزی 2 تا تجویز کرد و ایشون اونم 18-19 تا مصرف میکرد. بعد خیلی هم دیگه مثلا نمیتونه سر کار بره، خیلی افسردگیش هم انگار شدیده. تا اینکه الان دکتر میگه خیلی خوب شده، مثلا میگه خیلی نیروم زیاد شده، بعد دیگه مثلا اون حالت درد منم قرص زیاد مصرف نمی کنم، خودش اعتقاد داره که مثلا انگار شفا پیدا کرده. ولی من خودم یه خودم نگرانشم، حس می کنم که نکنه مثلا افسردگی شدید تر شده. آیا مثلا دو قطبی میشه به ایشون چیز کرد؟
دو تا سه تا احتمال. احتمال اول که بیشتر از همه ایشون داره یه قرص دیگه میخوره و بنابراین به جایی که مثلا اون پایینش ببره اون قدرتش بالا. احتمال دوم این است که اگر ایشون افسردگی داشته حالتهای شیدایی پیدا کرده، ولی قصه اینه که عزیز اگر دو تا قرص برای افسردگی باید بخورن 20 تا میخورن که اسم این حتی 5-4 تا خوردنش کاملا استفاده از مواد مخدرشه، چه ارتباطی به افسردگی دیگه نداره. و سوم که ایشون یه مقدار بیماریهای روانی داره که اونا حالات مختلف رو براشون به وجود میاره. ولی من با این اطلاعاتی که شما اونم به گونه ای که میفرمایید که از نظر شما درسته از نظر من ناقصه و بعدم این اطلاعات باید دقیق دقیق باشه تازه بشه ازش چیزی فهمید. بعدم شما سوالی که از من میکنین کاملا در یه تاریکی عزیز، من هیچی نمیدونم. شما رو هم یه آدم دقیق واقع بین آگاهی نمیبینم، برای که به دوری که میفرمایید اینی که من نمیدونم ایشون چشه. ایشون اگر حالش خوبه دیگه شما فعلا چی کارش دارید؟ خب حالش خوبه
تو خانواده شما فقط افسردگی دارن، مثلا خواهرشون دو قطبی بوده، مادرش مثلا افسردگی داره، اکثر مثلا همهشون این مشکل رو دارن. حالا من نمیدونم اگه شما مثلا سوالی میتونه من بپرسیم، من مثلا همه چیو به من میگه، من مثلا نمیدونم الان همجوری موندم.
آخه عزیز من شما میگید همه چیز من میگه، مثلا قبول نرم ایشون و شما یه حرفی رو راست داده باشه.
نه آقای دوست به خدا راست میگه، یعنی اینو با اتونم بگیم که راست میگه بهم همیشه.
خوبه حالا ایشون میگه حالم خوب شده شفا پیدا کردم، شما قبول کنین ازش؟
جدی آخه مثلا میگم آخه مثلا همین دکتوره که میریم زیر نظرش قرصای زیر زبونه به ما میده، ایشون رو به ایشون مثلا دو قطبیه، الان حالت شیداییشه.
خب پس بنابراین خب اینو همینجوری بپذیرید، تو خانواده هم که هست بپذیرید ایشون از حالت افسردگی آمده تو حالت منیک یا شیدایی یا سرخوشی، قبول. خب ایشون اینه، فرقی نمی کنه.
مثلا الان نمیدونم دکتر درست میگه درست نمیدونم یا ولی حتی نمیدونم مثلا ببرم، مثلا نمیدونم دکتر درست میگه یا نه. این مثلا
دکتر تنها کسیست که بیشتر از بقیه درست میگه، بنابراین دکتر میگه منیک دیپرشن. منیک دیپرشن زمینه سنگینه ارسی داره، شما میفرمایید اونا تشخیص داده شدن دو قطبی هن. خب همسرتون هم احتمالا هست، حالا هم تو مرحله فاز شیدایی سرخوشیشه، بنابراین خب همینه که ایشون هستن دیگه. میگنم خودشونم که میگن حالشون خوبه. من معمولا آدمای افسرده وقتی میرن تو حال شیدایی سرخوشی بسته به اینکه کجای دنیا هستن، اینکه خوب شدم و چنین شدم و چنین شدم، در محیط های مذهبی هم میرن سراغ شفا و نمیدونم نظر و نیاز اثر کرده و از این حرفایی که هیچ پای و مایه ای هم نداره.
دوست آقای دکتر مثلا من خودم خیلی اوایل زندگیم بهش گیر میدادم، چون یه آدمی بودم که مثلا اصلا نمیتونستم ازش رو داشتم، نمیدونم حالا کم بود محبت داشتم، خودم نمیدونم زندگی قبل از ازدواجم سخت نبود، ولی اینکه مثلا بهش خیلی وابسته بودم، حالا خیلی شدید دوستش داشتم، خیلی بهش گیر میدادم، حالا یه عذاب وجدانی هم دارم که نکنه من باعث شدم که مثلا این قلط رو بیاره و همجوری حالای زندگی من همجوری داره ادامه میده.
برای چه عذاب وجدان شما؟ اگه کار غلط و اشتباهی کردید دیگه نکنی، اگر نکردید که دیگه نداره. بعدم با عذاب وجدان و اینا آدم که زندگی نمیکنه، با آدم با کار درست و غلط زندگی میکنه. بله و حالا فرض کن ایشون میامدن رو خط من میگفتم حال شما قبل از ازدواج خوب بوده، بعد از ازدواج بد شده، فکر میکنید همسرتون در این زمینه نقشی دارن؟ فکر کنید ایشون من چی میگم؟
هم میگفت مثلا من انگار اسیر تو بودم، مثلا آزادی نداشتم، اینجوری بیشتر بهم.
در چه زمینه ایشون دنبال آزادی بودن که شما بهشون نمیدادی؟
مثلا یه موقع میخواست بره بیرون من التماسش میکردم، مثلا تو رو خدایا مثلا یه جوری برو حالا نرو، هی مثلا چیزش میکردم که بر... من اینقدر مثلا ناراحتی میکردم که بر میگرش، مثلا میامد خونه دیگه نمیرفت بیرون، تا این حد بود مثلا چیزم
آخه وابسته. شما با یه لغت وابسته که نمیشه این حرف رو زد، شما کار بد و غلط میگردی، حالا نامش هم ای وابستگیست. بله و ایشون اگر نصب حالا من از شما سوال کنم، ایشون اگر میرفت بیرون بعد چی میشد که شما انقدر ناراحت میشونی؟
من متوجه یه سه هزادت بود، مثلا نه اینکه بهش شک داشته باشم ولی بیچاره جایی هم نمیرفت، یا مثلا میخواست بره خونه مامانش اینا من نیست صدتی نسبت به اونا داشتم، مثلا هیچ چیز میکردم که نره، مثلا میگم خب اون موقع اشتباه کردم آدم مثلا خیلی.
حالا به هر حال اگر اشتباه میکردی که ولی آدم به خاطر اینکه زنش بگه نرو بیمار نمیشه، روی قرص هم رو نمیاد. بر به تو ایران به شما میتونست بگه ساکت یا حتی لغت های بدتر هم میگه، چی کار میکردی شما؟
اول مثلا این چند ساله این شکلی با خود مثلا هیچ وقت با من هم تون صحبت نکرده، با توجه به اینکه ما این 10 ساله زندگی ما خیلی بد بوده، یعنی خب ایشون همهش قرص میخوره، مثلا شاید معده‌اش درد میکنه به جای یه دونه قرص دوتا میخوره سه تا میخوره، میگه من یه دونه قرص دارم اثر نمیکنه، ولی هیچ وقت من ناراحت نمیکردم. وای دوست داری چی؟ 10 ساله.
بسیار خوب. و فرزند چی داری؟
دارم.
فرزندی هم دارید یا نداری؟
بله یه دونه داریم، اونم به زور آوردی.
به زور کی آوردی؟
دیگه اولش میدیم نمیخوایم دیگه، مثلا اقصد که دیگه دیدیم که اصلا خانواده ها
نه میدونم. شما الان خودتون چند سالتونه؟
بله 38 سالم. آیده
ایشون چند سالشونه؟
40 سالشونه.
بنابراین مبادا دیگه بچه بیارید همون یه دونه بسته عزیز، برای که حال شما هم خوب نیست یا حرفایی که میزنید، ایشون هم که اون گرفتاری داره، من میترسم هم مشکلات ارثی هم زندگی رو برای شما و همسرتون و بچه سخت کنه، بنابراین بی خودی هم دیگه حامله نشید، گوش به حرف اطراف نمیکنید.
اصلا دیگه اصلا نمیارم، چون چیز نداره الان تو سن زندگی من یه جور نجات دادم، حالا بیشتر شوهرم از این وضعیت.
آره شوهرتون که الان حالش خوبه؟ آره که چیزیش نیست، حالا که خوبه میکنید از چی نجاتش بدید؟ از خوشی؟
آخه الان فقط تو 3 روز اینجوری شده.
خب حالا بشید امیدوار باشید ایشون فعلا برای مدت اینجوری بمونه دیگه، تا زمانی که موند فعلا ازش لذت بریم، که فعلا یه غذایی هست بخورید تا زمانی که وقتی گرسنگی برسه دیگه، امیدوارم موزم نرسه.
دیگه دکتر نبرمش دیگه روانپزشک.
شما این میخواید قنداقش بکنید ببرتش، یه جوری میگید انگار بچه شما یعنی چی ببرمش دکتر ببینم. بعد خب خودش باید بره دکتر، خب بره دکتر. یه جوری شما شما چه جوری میتونید ببریدش؟ بغلش میکنید چیکارش کنید؟ اینقدر قور میزنید یک میزنید که بیاد؟
مثلا من دیگه
راضیش
کردم که مثلا گفته میام.
خب ببریدش دکتر، اگر شما راضیش کردید که نمیدونم چه جوری اونم داره میاد، خب ببریدش. اونم که کار خودشو میکنه، دکتر بهش دو تا قرص میده، اون 20 تا میخوره، قرصای دیگه هم میخوره، به جای یه دونه قرص هم چند تا میخوره. حالا شما دلتون خوشه که او رو در اختیار و کنترل گرفتید، اونم این بازی رو به هر حال به خاطر اینکه شما بازیتون رو ادامه بدید داره انجام میشه. من دلیل نمیدونم که بی خودی شما خودتون نگران کنید، شما کار خودتون میکنید، مواظب خودتون و فرزندتون باشید. حالا مگر ایشون میره دکتر؟
من اصلا این 10 ساله هیچ زندگی نکردم، هم یعنی شبا بیشتر هم ناراحتیم، شبا انقدر من گریه کردم تو این 10 ساله.
چرا؟
همیشه
چرا گریه کردی؟ چرا گریه کردی؟
همیشه مثلا تا میسیدم یه قرص میخوره، هر قرصی که اون میخورد من همینجور عشقان میامد، بعد همیشه هم شب و دوچاره این مثلا استراب و دلهوره میشدم، اینقدر گریه میکردم.
خب حالا شما به جای این که ایشون رو ببرید دکتر، چرا خودتون نمیرید؟ برای که اینم شد حرف که آدم بره با یکی ازدواج کنه اون قرص بخوره آدم گریه کنه؟
نمیتونستم اصلا باید چی کار کنم مثلا.
وقتی آدم نمیدونه که گریه نمیکنه، برای چی تو نمیدونه سیل آدم باید بره دکتر؟
آره من مثلا زود گریه هم میگیره برای هم مثلا بیشتر مسائل حس میکنم. همیشه دیست بزن شما بپرسم چند سالمه، مثلا با اینکه 38 سالمه ولی اصلا هیچی نمیتونم از زندگی.
نه شما اینقدر میدونید که تو همه کارها دخالت میکنید، شما الان ولتون کنم یه جراحی هم میکنید، شما میگید من اون رو دارم راضی میکنم برم دکتر، حرفایی هم که میزنید نشون دهنده کاملا اینه که خودتون رو ول کردید چسبیدید به اون. منم به شما حرفم اینه که خودتون یه دکتر خانم پیدا کنید برید پروشم، کاری هم به کار ایشون نشته باشید. بعدم اگر ایشون دلش بخواد شما بهش بگید برو، خب ببریدش دکتر، رفتن ایشون که ضرری نداره، ولی دکتر رفتن شما حتما حتما کار درستی است و فایده داره. بنابراین مواظب خودتون باشید، دکترتون هم برید، امیدوارم حال خوب ایشون هم همینجوری باقی بمونه و هر وقت حالشون بد شد ببریدشون دکتر، خودتون هم حتما برید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنون.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. چنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میسینگی و اولده
اوکی مگو تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوئن شبروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر. نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
بیمه باقری اردلان، آوا اردلان، با 32 سال تجربه در انواع بیمه، بهترین سرویس و مناسبترین قیمت. ثبت نام برای بیمه درمانی آغاز شد. 818-888-8221.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که یک شنبه 7 دسامبر در شرایتون سنیویل شمال سنحوزه جنوب سانفرانسیسکو دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و در شخصیت. ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی حتما در محل کنفرانس خواهد بود، اما اگر مایلید از قبل جای خودتون رو رزرو کنید لطفا با kodum.com تماس بگیرید. همچنین روز شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه 2015 سال بعد در ونکوور کانادا هستم و کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از ساعت 1 تا 9 در کپیلان و یونیورسیتی خواهم داشت که همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود چون خوشبختانه دانشگاه جایی بزرگی داره، اما اگر مایل هستید از یکی 2 روز دیگه از طریق kodum.com هم میتونید اون رو تهیه بفرمایید. همچنین ما در روز یک شنبه اول مارچ سال روز رادیو رو خواهیم داشت و درست هفته بعد از اسکار 22 فوریه در همون دالبی تیاتر در هالیوود، و علت اعلانش هم بیش از همه این است که دوستان دیگری که برنامه گذار هستن از این موضوع خبر داشته باشن، ولی انتخاب در حال با این عزیزان است. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. خانم
الو
بفرمایید.
سلام، احوال شما؟ خوب هستید؟ من از ایران تماس میگیرم. آقای دکتر، من چند سالی میخواستم با تو صحبت کنم، نمیتونستم. الان قسمت شد که سر استرس دارم. آقای دکتر، من احساس میکنم شدیداً افسردگی و استرس دارم. نمیدونم با این مشکلم چیکار کنم و از دارو هم شدیداً متنفرم. حالا یه روانکاو خوبم تو ایران پیدا نکردم که برم خودم رو درمان کنم. الان 7-8 سالی میشه من این مشکل رو دارم، رفتم بیشتر میشه. نمیدونم باید چیکار کنم. خیلی
بذارید صبر کنید. صبر کنید، من ازتون یه سوالی بکنم. اولا شما که هیچ علامتی از افسردگی نشون نمیدید. شما نه با ظاهر و باطن صبر کنید، شما بقیه رو افسرده میکنید. دوم، ممکنه به من بفرمایید یه ذره دقت کن جواب سوال منو بده؟ چیزی که 40 سال به عمر آدما در یه جای مانند امریکا اضافه کرده، که در گذشته ظرف 1000 سال پیشرفت علمی 1 سال هم اضافه نمی شد، یعنی دوا، شما ازش متنفری؟
آقای دکتر نمیدونم، شاید
وسواس فکری
دارم، نمیتونم.
شلوغش نکن. خب نه، اون که هستی، ولی نه زد. ببین شلوغش نکن عزیز من. این شد یعنی چی؟ آدمایی که دوا میخورن چاق میشن، زشت میشن. خب دیگه چی باقی مونه برای بحث و گفتگوی ما؟ مثل من به شما بگم این کارو بکن، از سمت راست برو، خب چاق میشه. از سمت بشین شاید نمیدونم زشت بشه. چه رابطه‌ای بین دارو و چاقی و زشتیه؟ من میتونم اسم 100 تا دارو برم که شما رو لاغر میکنه. این شد حرف؟
آقای دکتر چی کار کنم؟
عقل آدم پیدا میکنه، حرف عجیب و غریب نمیزنه. عزیز، دلیل افسردگی چیه؟ دلیل استراب چیه؟ دلیل خشم چیه؟ دلیل شرم چیه؟ یه مسئله عدم کاربرد عقل، عدم توجه به واقعیت. خب شما که دارین به من نشون میدی، یعنی یه دنیایی برای خودت درست کردی. میگی من برگردم میگم بارون بیاد من مثلا حتما دستم قطع میشه، خب من چیکارت کنم؟
آقای دکتر، من 4-5 ماهی مصرف کردم، استفاده کردم دارو رو، خوب بودم. حالا خوب بودم که استراب نداشتم، یه جورایی مثلا بیهستم میکرد، ولی وقتی دارو قطع کردم حالا 4 ماه بعد برگشتم به همون وضعیت اولم، شاید بدترشم بود.
عزیز من، شما اگر سیدی های منو درباره افسردگی
دکتر، بله سیدیاتون هم خریدم، من 4-5 سال پیش خریدم سیدیاتون، ولی اصلا حوصله‌شو ندارم گوش بدم، یعنی حوصله هیچ کاریو ندارم.
بسیار خوب، خیلی خوبه، ولی اگر اون سیدیایی که حوصله‌شو ندارید میشنیدید به شما میگفت افسردگی با دارو درمانی معالجه نمیشه.
خب پس چیکار کنم آقای دکتر؟
خب وقتی آدم نمیخواد گوش بده، حوصله نداره، برای چی زنگ میزنه؟
عزیزم،
نه برم که بمیگم شرمنده. آخه عزیز، تو بازی در وردی، هر کس دکو بازی در بیاره، خب معلوم تو زندگی دنیای اینقدر واقعی کارش تمومه. عزیز، افسردگی با دارو درمانی معالجه نمیشه، دارو درمانی باید با روان درمانی همراه باشه. تا وقتی که سر اون علف هرز وجود ما رو میکنن، دارو روان درمانی ریشش هم در بیاره. این نکنیم افسردگی میمونه.
یعنی هر دوتاشون با هم باشه دیگه. شما
مثلا کاری غیر از این عبارده شدیدی مانن شما؟ آخه عزیز، تو اومدی برای خودت دنیایی درست کردی، میگی دو
دکتر میدونم
خب تموم شد دیگه. بنابراین تو اون سیدی افسردگی منو بشنو. اولین دلیلی که اورم اینه که آدمایی که درک درستی از واقعیت ندارن رابطه علت و معلولی جهان رو قبول نمی‌کنن، خب معلومه افسرده میشن. من وقتی معتقد باشم یکی اینجا نشسته مثلا خندید، بچه من تصادف میکنه میمیره، خب من چی کارش کنم؟ وقتی یه دنیایی درست میکنی که اصلا نیست، قوانینی رو به این جهان میاری که اصلا وجود خواهد، همجور برای خودی چیزایی میگی، خب گیری دیگه. هر کسی که واقع بینانه، عاقلانه و از طریق علمی به هر چیزی نگاه نکنه درباره اون موضوع قضاوت و نظرش غلطه و به خاطر اون آسیب میبینه. مثل که تو مثلا آب جوش بخوری و میمیری. خب بنابراین عزیز باید دکتر.
چیزی که جالبه، نمیدونم، حالا افسردگی استرابم میاره، هر دوتاشون هم با همه، خودتون هم فرمودی مثلث نکبت و رحمت و رحمت، نمیدونم. ولی آی دکتر، من چیزی که اذیتم میکنه این که مثلا یه کسی حرف میزنه میخواد یه چیزی رو به من بگه، احساس میکنم حتی یه حرف ساده متوجه نمیشم، یعنی رفته، نمیدونم این علامت افسردگی کمبوده اعتماد به نفس. آخه جالب اینه که خودم مثلا ظاهرا ایرادی ندارم، فوق‌العاده دختر خوشگل و خوش‌هیکلی هستم، ولی از درون باطن خیلی کمبود دارم، واقعا کمبود دارم آی دکتر.
آخه حرف یه آدمی رو تو باید بتونی بفهمی، باید اگر بهش توجه کنی.
نمیتونم اصلا توجه کنم، عدم تمرکز و حواس دارم.
بنابراین وقتی آدم افسردگی داره، استراب داره، توجه و تمرکز نداره. حرف درسته. خب پس بنابراین برای به وجود آوردن توجه و تمرکز باید افسردگی استراب از خود دور کنی. مثل آدمیست که میگه چون گرسنه‌ام دلم درد میگیره، میگن غذا بخور، دل دردت از بین میره. آخه موضوع به این سادگی تو که میتونی بازی در بیاری عزیز؟ یه دنیایی برای خود درست کنی، مسئله بسازی، بعدم بگی کسی نمیتونه هیچ کارش بکنه، منم هر کاری کردم نشد. برای هر کار بذار موضوع خوب دیگه. عزیز روزی که ببین، اگر میگی با من آشنا هستی، من همیشه گفتم به من بگی نه اون کاری بحث من اون نیست، معرفم این است که به من بگن چرا، دلیل اول اصلی اساسی تو برای برنامه چیه، میگم شاید کمک به این که هموطنان همزبانان خوب و عزیز من به واقعیت نزدیک بشن و دنبال درک و کشف واقعیت یا حقیقت باشن. همین و همین. الان هم تم این دفعه این ماه رادیو همراه است، واقعیت و حقیقت. تو برو روی وبسایت ما، که از دوستان خواهش کنم هم برن اونجا، هم برن روی فیسبوک من یا فیسبوک رادیو همراه، هر دوتا رو برن. شما در اونجا برید میبینید یه تصویر و یه چیز اونجا باشته، واقعیت و حقیقت. این تمام دنیای ما. خب تو روم پا گذاشتی عزیز، تو رفتی روی پشتبون 20 متری، از این ور میخوای 22 متر بری اون ور، خب میافتی پایین. مسئله به همین سادگی است. بنابراین به من میگه افسردگی داری، بعد کاری نشده یا کاری نمیشه، یا با قول خودت استراب داری، شاید وسواس داری، همه اینا رو من میفهمم، ولی تنها راه تو اینه که با کمک یه روانشناس خوب به تدریج، مثل آدمی که وزنشو کم میکنه، با این واقعیت آشنا بشی. بعد ببینید واقعیت نه ترسناکه، نه آزاردهنده است، نه اذیت کننده، مگر اونجایی که اتفاق میفته، اونم بر اساس قاعده و قانون خودشه که در طبیعت هست. مثل آدمی که به این دنیا میاد، از یه سنی احتمال مردن داره، بعدم میمیره.
بله، حرفاتون صحیح. آقای دکتر یه سوال دیگه هم داشتم از خدمتتون که خیلی اذیتم میکنه. الان یه سالی میشه من توی شرکتی کار میکنم، بعد صاحب اون شرکت حالا پیشنهاد دوستی داد به من، یه سال قبول نکردم. الان اینم بهتون بگم که من الان 26 سالمه، تا حالا با کسی حتی یه رابطه نزدیک دستم ندادم، حالا واسه خودم یه اعتقاداتی ارزشایی داشتم. بعد یه سال من قبول کردم که باشون دوست شم. بعد این آقا متأهل بودن، چون بهم گفتن که تو یه سال بهم گفتن که حالا حقوقتو زیاد میکنم، فلان میکنم، بهمان میکنم. منم گفتم، با خودم گفتم خب زرنگی میکنم ازش، حالا پول میگیرم اگه این همه سختی میکشم. ولی الان بعد یه سال یه جورایی اینم به افسردگیم اضافه شده. اول میگفت با هم دوست بشیم، با هم رابطه داشته باشیم، بعد یه سال قبول کردم، ولی الان میگه یه زن دارم میتونم با تو هم ازدواج کنم. من نمیدونم، الان میگه یکی دو سال بعد میتونی بهم جواب بدی که میخوای یا نمیخوای. من حالا نمیدونم واقعا دوستش دارم، دوستش ندارم، اصلا نمیدونم باید چی کار کنم آقای دکتر.
یعنی شما یه آقایی که زن داره و بچه داره میخوای دوستش داشته باشی؟
بچه ندارم ولی خب
بچه پیدا میکنم برای تو. از نظر تو همون باورها و اعتقاداتی که نذاشتی کسی بهش دست بزنه اشکالی نداره که آدم بزنه دوم و سوم و چهارم بگیره؟
باید دختر نمیدونم، به خدا نمیدونم باید چیکار کنم.
من نمیگم تو چیکار
کنم، میخواستم تو علم خودم میخواستم زرنگی کنم ولی الان خیلی بدتر شدم.
این که زرنگی نیست.
نه به خودم میگفتم خب من که مثلا احتیاج دارم پول، حالا ماهی 500 تومن میگیرم، بذار مثلا این که میگه ماهی 1 تومن بهت میدم، حالا یه ذره زرنگی کنم مثلا باش فقط دست میدم فلان میکنم، ولی حالا درگیر شدم، حالا بدتر شدم.
حالا چقدر درگیر شدم؟
اینم بهتون بگم که خیلی آدم معتقد و مذهبی، یعنی اگه این مجرد بود من 100% قبولش میکردم، یه ایراد کوچولو نداره.
خب
که من بهش بگم حالا این ایراد
نه دیگه
داره.
اگر مجرد بود با تو ازدواج کرد بعد میرفت سراغ دومی سومی چهارمی، خیلی آدمه معتقده. به علتش اینکه این اعتقاد صرف میکنه که آدم 4 تا زن داشته باشه. تو هم که خواستی بدن تو بفروشی 500,000 تومان بگیری دیگه، قبلا چون قیمت کم بوده نفروختی، حالا قیمت اومده
با دکتر. نه من فقط مثلا با خود دو عالم خودم میگفتم باش دست میدم زرنگی میکنم، یه ذره پول میگیرم و میرم به یه کارم. حالا اون آدمی که 26 سال مثلا حتی نخواسته با کسی دست بده تو یه سال، نمیدونم
من نمیدونم شیطون آدمو چجوری گول میزنه.
میخواستم فقط از ازتون بپرسم که مثلا این، یعنی آدم بخواد زن دوم بشه حالا مشکلات زیاد میشه بعدن، چون من
نه مشکلات زیاد نمیشه، فقط بدبخت میشه. برای که عزیز این اصلا راه نیست، اسم این زندگی نیست. زن دوم یعنی چی؟ بعدم ایشون هم معتقدن به چی؟ بعدم میگه فعلا تو باش اونجا. حالا چقدر بهش نزدیک شدی از نظر فیزیکی و جنسی؟ راست بگو.
خیلی
خب دیگه
این اذیت هم میکنه. فکر میکنم اگه از اونجا برم بیرون شاید خیلی افسردگی بگیرم، نمیدونم نتونم باش کنار بیام.
شما ایشون چند سالش عزیز؟
33 سالش. من 26 سالم.
یا حالا حقوق تو 1,000,000 کرده؟
بلای دکتر
برها. حالا ببین چی کار میکنید، من نمیدونم سوالت از من چیه عزیز.
فقط همینو میخواستم بدونم.
به نظر من ازدواج میخوای باش دوست باشی باش، من اونو باز راحت دارم باش تا این که بریزن.
نه ازدواج نه، من
خب پس بودن. حالا که دوستی با اون دوستی دیگه، یه صیغه از کنم فلان بخونید که دوتایی هم خاطر ناسته باشه. اون دنیا هم که رفتید برای اون هوریا قطارن، برای تو هم قلمان.
من سوالم اینه که اگه قطع رابطه کنم بیام خونه بدتر میشم با این وضعی که من دارم.
احتمالاً حالت خوب نیست عزیزم، چون تو یه باورای عجق و جق داری سر همه چیز، از خدا و پیغمبر خدا گرفته تا خوب و بد و درست و غلط کار دست خود میدی. علاوه یه روانشناس خوب پیدا کن با اون کار بکن، با کمک اون اگر خواستی ببین میخوای بقیه زندگی تو چی کار کنی. ولی اگر تو باش راحتی اونم راحته. من
مثلا اصلا ایرادی نمیبینم، حالا تو یه ذره اخلاقش رفتارش چی، فقط همینه مشکلم که مثلا میگه تو رو میگیرم اگه خواستی بابا میخوای ازدواج کن یکی دو سال بعد.
حالا اگر به خانوادتون اینو بگید اونا چی میگن؟
کسی نمیدونه ای دکتر، چیزی نمیگن، تصمیم میگن و زندگی خودت.
نه یعنی اگر بری به پدر مادرت بگی من میخوام زن دوم یا آقایی بشم، میگن اشکالی نداره؟
نه میگن کار خودت، هر کاری که خودت.
شما خواهر برادری هم داری عزیز یا نه؟
بله آقای دکتر.
چند تا؟
3 تا خواهریم یه برادر.
شما چندمی هستی تو این 5 تا؟
من وسطیم.
ساندویچ ساندویچ. خب اون آقا معلومه خوش اشتهاست، تو رو خورده دیگه. برام که اون همه تبلیغ کردی رو خط رادیو ما بدونی که پول تبلیغ بدی، که خوشگلی و خوشاندامی و از این حرفا دیگه. بعد
آی دکتر آخه شما که نمیدونی حالا زندگی ما رو تو چجور خانه.
متاسفانه حق با توه، شرایط بد رو میدونم عزیز و متاسفانه نظام باورها و اعتقادات بدتر رو اونم متوجهم. به هر حال نه، اگر کاری هم میخوای بکنی عزیز با کمک یه روانشناس بکن، به تدریج ببین واقعا خیر و صلاح چیه.
ولی شما صلاح نمیدونی حالا مثلا یکی بخواست زن دومی آقایی.
نه من اون کار مطمئنم حتما بعدم پشیمون میشی، اونو مطمئنم. به هر حال حالا ببین چه میکنی، ولی اونجا با یه کسی که آشناس میتونی پیدا کنی، یه خانمی پیدا کن باهاش صحبت کن ببین چه میکنی. ولی خیلی خودی خوشحال شدم باهاش صحبت کردم عزیز.
من آیدا کی پخش میشه این برنامه؟ من نگاه کنم
این برنامه من... امشب عزیزم به وقت ما در حقیقت فرض کن که میشه حدود 7 ساعت دیگه.
7 ساعت به وقت ایران،
7 ساعت دیگه، 7 ساعت بعد از الان.
آها به وقت ما راستا و نیاز.
آره عزیزم خیلی خوشحال مرسی عزیزم ممنون
ممنون خدا نگه.
چند گنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
House of Concerts با افتخار تقدیم می کند 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در مجلل‌ترین هتل لاس وگاس پلاسو ونیژن. 26 دسامبر با استثنای موسیقی ایران معین. معین برای نخستین بار با ارکستر اختصاصی خود شبی فراموش نشدنی و خاطر انگیز را به شما هدیه می کند. 26 دسامبر با پرآوازه ترین هنرمند ایران شادمهر عقیلی. 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در هتل پلاسو ونیژن. 877-594-9797 و houseofconcerts.com.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن 818-243-9999 brandsurgical.com.
یک وکیل بی‌رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 مصریانی.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. یه دو تا سوال ازتون داشتم.
جا.
اولش در مورد این که what is our ethical responsibility اگر ما بدونیم یک شخصی تو خانوادش اسکیزوفرنیا و دو قطبی و اینا هست و با اون خانمی که دارن ما آشناییمون با اون خانواده مریضه و با خانمی که داره ازدواج میکنه، do we have any ethical responsibility که این خانم خودشون زیاد آگاه نیستن و از کسی که میخوان باش ازدواج کنن در مورد medical هیستوری این خانواده نمیپرسن که حالا میخوان ازشون بچه دار بشن. Do we have an ethical responsibility towards these people?
من فکر میکنم آره عزیز، من فکر میکنم البته حالا نه برای بایپولار ولی برای اسکیزوفرنی، برای اینکه اونجا شما با مسئله جنون روبرو هستید، با مسئله دوپارگی مغز، و وقتی اتفاق میفته یک همه چیز رو بالاخره گیر یا زود از به هم میریزه و از بین میبره. دوم در خانواده‌ای که اسکیزوفرنی وجود داره اشکال کار این است که بیماری های دیگه هم به بچه ها میخوره، ممکنه اسکیزوفرنی نیاد ولی زمینه برای استراب، افسردگی، وسواس، عصبانیت
جوری هستش آقای دکتر، و خودشونم با چشم خودشون دیدن این استراب و وسواس، چون اونی که این مریضی رو داره دوتا اعضای خانواده هن، بعد این دوتا که به اصطلاح سالم هستن و یکیشون میخواد ازدواج بکنه وسواس و اینا یه بسیار وحشتناکی داره، یعنی آدم باید کور باشه نبینه. ولی میگم اینا مثلا بچه دار بشن اینا
نه، ببینید عزیز آخه نه، شما فرض کنین شما اصلا برید بهشون بگید اگر یک ندونن مثلا اسکیزوفرنی چیه، یک دو برفرض که بدونن بگن خب که چی، یا فرضشون بر این باشه این چه ارتباطی به من یا به بچه های من داره، خب شما در جهت دادن اطلاع شاید یه مسئولیت و وظیفه اخلاقی انسانی پیدا میکنید، ولی خیلی از اوقات اون اطلاع مسئله و مشکلی رو حل نمیکنه، برخی از اوقات شاید حتی بیش از اون میشه عمل کرد. مثال دارم عرض میکنم، میشه یه چیزی رو از یه مقاله مثلا فارسی در آورد، یه چند سطری چند جمله‌ای که این بیماری این علامتش اینه براشون فرستاد، مثال که این رو لطفا بخونید، من فکر میکنم با آگاهی ازش مثلا بعدن یا میتونید تو زندگیتون تصمیم بهتری بگیرید، چون مواردی بوده که آدم‌ها از این طریق اقدام کردن و باز مواردی چون میشناسم که مفید واقع شده، یعنی دفعه متوجه شده ای بابا من با یه بیمار روبرو هستم. چون ببین عزیز برخی از اوقات مثلا من دیدم توی خانم ها و آقایون که میگن اینقدر منو دوست داره از شدت دوست داشتنی که اینقدر حسوده، درست مثل شعری هست که اونقدر تو رو دوست دارم که حتی نمیخوام تو رو دست خدا بدم برای که به اونم اطمینان ندارم. البته خب اون حقه، برای که هرچی دستش بوده خیلی کارو درست نکرده. یعنی میخوام اینو بگم که شما با آدمایی روبرو میشید که با گفتن این حرفا فرقی نمیکنه ولی شاید با اطلاعات بیشتر بکنه. بعدم ببینید عزیز اینو بیماری ها یا بیماری های سنگینی از این قبیل مسئله است اینکه بدونن بعدن بی‌اعتنا باشن یا بذارنش کنار با آگاهی یا بی آگاهی دیگه اون قسمت دیگری است. من فرض کنم تو کار روان درمانی تراپی با بیمار اسکیزوفرنی روبرو بودم یا با خانواده گفتم بچه دار نشید، خب شاید رعایت کردن شاید هم نکردن، اون بحث من نیست، ولی من تا اون حدش فکر میکنم اون مسئولیت رو دارم ولی بیش از اونش نه. به همین جهت است که برخی از اوقات ممکن آدم هیچی نگه، علتش هم این است که چون فکر کنه هیچ فرقی نمیکنه و فایده ای نداره، خب دلیل نداره که به کسی حرفی بزنه. ولی شما من میگید به طور کلی من و شما باید به این موضوع یه توجهی بکنیم، یه نگاهی بکنیم و اگر واقعا مطمئنیم و آگاهیم اون اطلاع رو به اون آدم ها بدیم، من فکر میکنم کار درستیست که اون آدم ها با آگاهی تصمیم در این باره بگیرن.
حتی در موقعی که شما این information رو confidentially دارید بعد it's a trail of trust نمیشه.
خب اون یه مقدار قصه دیگریست، ولی نه من ببینید درست مثل شما فکر کنید در چارچوب کار روان درمانی و تراپی شما کانفیدنشیالیتی رو تا مرزی دارید که هیچ ارتباطی بین رابطه دوتا آدم نیست، یعنی جنبه حقوقی داره، قانونی داره، حتی شکستن کانفیدنشیالیتی مسئله زندان داره، درست؟ ولی با وجود این خود قانون برمیگرده میگه تو این موارد 1, 2, 3, 4 شما باید کانفیدنشیالیتی رو بشکنید، شما باید فرض کنید به خانواده اون آدم، به اون آدم یا به پلیس خبر بدید و اگر ندید شما دارید کار غلط کنید. درست بس که اومدن گفتن چراغ قرمز باید بیستید ولی آمبولانس که نمیسته یا پلیس که نمیسته، چرا؟ برای که قانون به طور عمومی و کلی سالی وقتی با موارد مطمئن قطعی استثناء روبرو میشه شکستن اون قانون ضرورت داره
و به همین جهت است که مسئله کانفیدنشیالیتی سر جاشه، ولی تا حدی. ماجرای پشت چراغ قرمز ایستادن برای من و شما همیشه است، ولی برای آمبولانس یا اتومبیل پلیس یا آتش نشانی با رعایت اصولی که به اونا آموختن یا کلیاتی که من و شما امتحانشو دادیم که راهنمای رانندگی این که پشت چراغ قرمز بیست، ولی وقتی که فرض کنید یک اتومبیلی یا هر وسیله‌ای که به نوعی با این مشخصات همراهی تو باید بهش راه بدی بزنی کنار و او حق داره قاعده و قانون رو بشکنه و تو نمیتونی بگی مثلا ما سبز بودم من رفتم، تو حق نداری حرکت کنی با وجودی که سبزی. حتی قرمز اگر هستی راه او رو بستی، ای بسا باید قرمز رو تو هم بشکنی برای که بتونی به او راه بدی بره، وقتی پشت سرته و معلومه که او میخواد تو مانند او عمل کنی یا جزئی که در ارتباط با اونه. بنابراین همیشه بالانس بین اینها تشخیصش مهمه. اینی که گفتم باید مطمئن باشیم، میدونیم، مطمئنیم، فایده داره و حسن نیت داریم. چون یه زمانی هست که من حسودم نسبت به این خانواده، حالا ضمناً اصلا دلیل خبرم نمیخوام بگم غلطه، اصلا حسودی و بدجنسیم. حالا خب در اینجا یه قصه دیگری است. به همین جهت
که چیزی که یه نفر که میگم تو خانوادهش اسکیزوفرنیا هستش و اینا هم به اصطلاح آدمای تأثیر کرده با هستن و این همه سال از ایران بیرون بودن و نمیدونم
اینا هیچ کدومش دلیل نه.
آدمای با اعتقاد، یعنی همین خنده دارش اینجاست که خودشون هم آدمای با اعتقاد احساب میکنن، نه اعتقاد مسلمان ها، اونا که دیگه قربونشون برن، ولی به اصطلاح اقلیت دیگه. ولی به هنوز این نگفتن اینو و اجازه دادن که این ازدواج انجام
نه شده. مقصود طور این است که به اون آدم نگفتن که ما در خانواده اون اسکیزوفرنی. البته اون خیلی معمول و مرسوم نیست. ببینید عزیز، وقتی در خانواده بلا فاصله و بلا فاصله پدر مادر خواهر برادره، اینجا خب ماجرای انتقال ارثیش در مرز 10%، حالا با توجه به شرایطی افزایش بیرون کنید. ولی وقتی یک کمی پسر عمو یا دختر خاله هست، نمیخوام بگم نباید گفت، من مطمئنم باید گفت.
خواهر برادر خانواده هستن که این مریضی رو دارن.
رایت. ولی با وجود همه، ببینید عزیز، بیاد یک کمی ماجرا رو یه جور دیگه نگاه کنیم. immediate family is one thing. وقتی دومی هستن یه مقدار ماجرا فرق میکنه. فکر میکنید دانه نمیدونند؟
باید... نمیدونند، فرشور میدونند، ولی به خانم نگفتن.
نه نه، من اونا رو نمیگم. اون آدمی که میخواد ازدواج کنه و اگر نمیدونه و اونا اگر، حالا بذارید من شمایی که اینقدر میدونه بهشون میگه چرا به این خانواده نگفتید که همچی بیماری در خانواده شماست، پاسخشون چیه؟
پاسخشون اینه که خب ازدواج میکنه و این آخرین شانس این شخصی که ازدواج کنه.
خب پس بنابراین شما با نه معتقد روبرو هستید نه واقع بین.
همین رو میگم فقط بلد بودم میگم من
نه وارد بحث مذهبی نشید. نه نه ببینید،
برای یه دونه چیز متاسفانه میگم نگفتن و اصلا اعتقادشون علکیه دیگه.
خیلی خب، حالا پس بنابراین وقتی اعتقادا بیشترش علکیه، ولی حالا کاری به اون ندارم. به هر حال من نظرم گفتم عزیز، بیخوری دورش چرخیدم مشکلی
هم. سوال دومم اینه در مورد تیزی انسان که به نحو بسیار بدی، مثلا شما یه جا هستین همچنان به یه نفر یا اطرافیان یک نگاه هیزی میکنن، این از کجا یعنی از چه آسیبی آدم میبینه که این اتفاق میفته و چطور میشه که کمک کرد و یا این شخص این کار رو استاف بکنه که اطرافیان ناراحت نشن اینقدر؟
خب آخه ازدم، اولا این ماجرای چند تا جنبه داره. مورد اول این است که ممکنه یه آدمی هستن هیز نباشه. چشم‌ها در جهت دادن پیام بسیار با هم متفاوتن. چشمایی هستن که غمگینن، چشمایی هستن که خشمگینن، چشمایی هستن که هیجان رو نشون میدن. و این بس نگاه اون آدم در حالت عادی هم چنینه. شما وقتی نگاهش میکنید میبینید که حتی به جنس موافق یا به فرض کنیم برادرش هم یا خواهرش هم نگاه میکنه اونگونه است. اول باید
وقتی که فقط به خانم ها.
آخه عزیزم، آخه شما شما اینقدر مثلا یه کسی اونی که رفتید مطالعات تحقیقات علمی کردید، من دارم میگم آخه شما بحث و کلی مطرح میکنید، جواب کلی است. یعنی اول باید مطمئن باشید این چشم نیست. دوم یه آدمی است که نگاه میکنه، وقتی از یه حدی میگذره در جامعه پذیرفته نیست، ولی اونایی هم که نگاه نمیکنن معمولا نگاهی میکنن. علتش هم این است که ما به همین جهت است که هممون لباس می پوشیم، آرایش می کنیم. بسیاری از آدم ها در جهت بدنشون، ارائه دادنش، پستیاش، بلندیاش، هر چیزش، این همه بازی پس برای چی عزیز؟ نشون به خاطر این نیست که هیچ کس نبینه. شما اگر فکر بکنید که در یه جای زندگی میکنید که همه نابینا هستن، خب معلومه لباساتون متفاوت. پس بنابراین باید پذیرفت که آدما با پوشیدن لباس به نوعی میدونن دیگران میبیننشون یا دلشون میخواد دیده بشن، یا در این زمینه بسا چرا این همه کار جراحی میکنن، چرا این همه لباس، و همش که به خاطر مفهوم زیبایی از نظر خودشون نیست، غالب اوقات چنین نیست. بنابراین
من دکتر من متاسفم، شاید من خوب نمیتونم برایان بکنم. شما اون اکسپرشن فارسی که دارین که چشم چرون، do you believe there is such a thing یا نه؟
آخه عزیز ماجرای چشم‌پرونی نیست، خیلی چشم‌پرونی هستن، مثل این دختر خانم میرن زنی مرد زنده رو میگیرن. چشم‌پرون هم نبوده تا 26 سالگی هم دستی بگه.
نه
آخه ببینید، هی شما هی آخه عزیزم شما بگید من میخوام اینو شما اینجوری برچسب کنیم، من میکنم. عزیز آخه شما دارید قانون میسازی یه چیزی چشم چرون.
به عنوان چشم چرون پس چیزی
آدمایی هستن عزیز من، عزیز من آخه باز رفتی، آدمایی هستن که تو خیابون دنبال ماشین خوبم میگردن. شما یه ماشین استثنایی بیارید میگید اصلا مردم جمع میشن. شما برخی از وقت تو این رودوها برید آدم ها ایستن دارن. نه خب پس بنابراین آدم ها نگاه میکنن، بعد شما ممکنه این نگاه رو به زن بکنن، ممکنه حتی این نگاه رو به مرد بکنن. مردایی هستن که مردای خوشتیپ جلب توجهش کنن، خانمایی هستن که دست از سر یه خانم زیبا بر نمی‌دارن. مهم اینه که پشتش چیه و هدف چیه. بعدم بسیاری از آدم‌ها از هر چیز زیبایی ممکنه لذت ببرن. شما یه تابلو هم نگاه می‌کنید، یه پرنده هم نگاه می‌کنید، یه ماهی هم ولش نمی‌کنید. بنابراین همش نباید بار منفی روش باشه، چون مفهوم هیز و چشم پرون و اینا یه بوی سکچوال بد منفی آزاردهنده رو داره. شما من میگید کسانی هستن که این گونه هستن، احتمالاً هستن. از کجا میان؟ دلایل فراوونی داره. برخی از اوقات فقط از سر کنجکاویه، برخی از اوقات برای که این موضوع براشون مهمه، برخی از اوقات اصلا دنبال موضوعی برای تخیلات خودشون میگردن. همه این احتمالات اونجا وجود داره و به همین جهت است که یه مجموعه و ترکیبی است که شما میتونید داشته باشید. بسیاری از آقایون هستن دنبال خانم‌ها هستن، خانم‌ها هستن در به دنبال آقایون هستن، کسانی هستن به یه مهمونی میرن به هیچ چیز جز ایجاد رابطه و رابطه جنسی فکر نمی‌کنن، اصلا هیچ چیز. درست مثل اینکه یه عده در به دنبال زن می‌گردن، یه عده در به دنبال شوهر می‌گردن با یه مشخصاتی که ای بسا فقط به خاطر اون ویژگی دنبالش هستن. یعنی میخوام بگم آدما به دلایل مختلف یه چنین توجهی میکنن و خیلی این توجه رو به صورت ظاهر دارن، در نگاه دارن، حتی در بدن متفاوته. مطالعات نشون میده که مردم به چشم بیش از همه نگاه میکنن. بعد از چشم وقتی که آقایون میرسن برمیگرده به 3-4 قسمت بدن، یه قسمت بدن بیشتر نگاه میکنن، یه قسمت دوم، یه قسمت سوم. یعنی بعدم تازه برمیگرده به فرهنگ‌های مختلف، تازه برمیگرده به نوع ارائه‌ای که آدما میکنن. شما در یه جامعه مانند ایران که نسبتاً پوشیده هست، نگاه مرد به زن به یه جای دیگه میره، به صورت میره. اینی که همه خانم‌ها تو کار صورتشون هستن و این همه شما جراحی دماغ دارید، برای که تنها قسمتی که آزاده بیشتر اوقات میتونن نشون بدن صورته. بنابراین اونقدر آدما ممکنه دنبال اندامشون یا موی سرشون نباشن، ولی وقتی شما یه جایی میرید که آدما ممکنه موی سرشون نشون بدن یا اندامشون نشون بدن، حالا یه مرتبه تمام ترکیب لباس‌ها عوض میشه. بعدم بسیاری از این لباس‌ها عمدن تحریک کنندن. چاکی که فرض کنید یه لباس داره معنی داره، کوتاهی یا بلندیش همه معنی داره و اینا به صورت مد و زیبایی هست، ولی در کنار مد و زیبایی مسائل جنسی هم هست. به همین جاست که شما از اون بگذرید، چرا زن و شوهر مثلا در وقت خواب یا اتاق خواب انتظار هست که مرد یا بیشتر زن مثلا این نوع لباس رو بشه؟ اصلا نام داره، اسم داره، انواع داره. شما ویکتوریا سیکرت رو داره، برای چی اونو درست کرده؟ اونو درست کردن برای این شهر نابینایان. خب بعدم تازه شما با مردی روبرو هستید که از طریق چشمه که بیش از هر چیز دیگه تحریک میشه. مرد جنبه ویژوالیزیشنشه و چشمشه، در حالی که خانما اینقدر به ماجرای چشمشون و اهمیتی که میبینن نمیدن، براشون موارد و مطالب دیگری هم مطرحه. حتی این آقایی که ممکنه به چشمش توجه کامل داشت باشه، یه روزی که خواست بره زن بگیره اون وقت دنبال صفات و ویژگی‌های خوب اون خانم هم ممکنه بگرده، ولی در عمرش برای دخترایی که می‌خواسته باشون نزدیک بشه ابداً به اون جنبه‌ها توجه نشده. یعنی تنوعی که در این گونه موارد بسیار شدیده. اینکه من و شما بخوایم گروه بکنیم، بله شما می‌خواید بگید یه دادما خیلی بیشتر نگاه می‌کنن، خیره میشن، نگاهشون سنگینه، به قسمت‌های خاصی از بدن نگاه می‌کنن، دنبال فرصتی برای نگاه کردنن، بسیار. ولی همین آدم‌ها رو برخی از وقتی برای شما کنار دریا و کنار استخر می‌رن اونقدر حساس نیستن. چرا؟ برای که مثلا تحریک بسیاری از آقایون بیشتر در لباسه. اینی که حتی من تو سیدیا آوردم، بسیاری از مردا از اینکه شما اوریان بشید جلوشون اونقدر ممکن است تو تحریک نشن، در حالی که تو لباس بیشتر میشن. دوم، باز به همین جاست که چیزی به اسم استریپتیز وجود داره. یعنی مسئله کنجکاوی و تحریک مسئله است. کسی یه زنی نمیاد از ابتدا لخ بشه تو این بارها. تیکه تیکه این لباسو که در میاره اون هیجان رو بیشتر میکنه. نشون میده تو این موضوع بیش از اینا حرفه که من و شما اینقدر ساده و سطحی بخوایم به چشم و نگاه کردن توجه کنیم. و برخی از فرهنگ ها بسیار در این زمینه حساسن. شما حتی در جوامع نگاه کنین، برخی از گروه هستن که هرگز به چشم شما نگاه نمی کنن. بسیاری هستن که حتما باید با شما دست بدن، ای دست ندید بهشون بر میخوره. یه گروهی اصلا دست دادن رو دوست ندارن، نه به خاطر باورای مذهبی، یعنی تو زمینای فرهنگ. شما وقتی با جامعه سیاه‌پوست یا اسپانیش در ارتباط هستید، نوع دیگه‌ای رو از ارتباط در جهت حتی دو تا مرد یا یه زن و مرد با هم داره. در ایران خود ما شما چجوری میبینید فاصله ها رو؟ و یا درست مثل همین بانوی عزیزی که روی خط اومدن از اون ور اونگونه فکر میکنه که من باید اینگونه باشم، دست کسی هم بهم نخوره، بعد میره سراغ. چرا؟ برای که یه باوری داره که یه مرد میتونه چند تا زن داشته باشه و من میتونم زن اول، دوم، سوم، چهارمش باشم. بعد شما توی همچی جامعه‌ای بعد بیاد مثلا صحبت از این موقعی که این مرد نگاه نمیکنه. دیدید که حتی خانم تعریفم ازش میکرد، ای بس و اصلا هیز و چشفرونم بر اساس نگاه و نظری که احتمالاً شما دارید نداره، ولی مردیست که داره این کار میکنه. در حالی که اون آدم ممکنه هیز و چشفرون باشه، ولی حتی یک آنم به ذهنش نیاد که بعد از داشتن زنش زن دومی رو بگیره. و یه دختری ممکنه در حالی که احتمالاً رعایت یه اصولی نمیکنه، آدمی که دوست داره باشه همخوابه میشه، بعد به خودش هرگز اجازه با مرد زندار بره یا بعدن بخواد زن دوم اون آدم بشه. یعنی میخوام به شما بگم تنوع این مسائل اینقدر زیاده که کاتگورایز کردنش، برچسب روش گذاشتن، نتیجه گیری کردن متفاوته. ولی شما من میگید زن و مرد از نظر نگاهی که به هم میکنن متفاوته. بسیار زنان اگر 10 تا ویژگی یه مرد رو بنویسن بسیار متفاوته با اون چیزی که مردان 10 تا ویژگی زن رو مینویسن. کاملا به دنبال دو چیز متفاوتن. حتی برخی از گفته میشه به خانه یکی از این در میاد یکی از اون در. وقتی گفته میشه زن از در عشق میاد تو خونه، مرد از در سکس، ولی تو خونه باید هر دو رو داشته باشن، خب نشون دهنده این است که یه تفاوتی به خاطر زن و مرد بودن و مطالب بسیار وجود داره. تنها نکته ای که مهم اینه که امتیازی بر هم ندارن، اما تمایز تو همه زمینه ها هست. اصلا نگاه، تحریک، حساسیت ها، اهمیت موضوع، جدول ترجیحات، بعدم در فرهنگ ها، بعدم محرومیت ها، از جانب دیگه آزادی ها. شما برید تو جزیره مثلا مردمان لختن، خب اصلا یه جور دیگه آدم ها نگاه میکنن. حتی تو این بیچ های که آدم ها اوریان هستن نگاه ها خیلی متفاوته. در کنار دریا آدم ها خیلی نوع دیگه زندگی کنن. آدم هایی هستن که میرن کنار دریا خیلی توجهی به بدن آدم ها ندارن، در حالی که وقتی توی مهمونی میرن یه خانمی لباس پوشیده یه ذره لباسش کوتاه است توجهشون رو جلب میکنه، در حالی که خیلی بیشترش رو همون صبح که توی کنار دریای استخر بودن بهشون توجه نشد. برای که اینا همش اینکه کجا هست، چه معنایی داره، چه پیامی میده، اون آدم تو چه شکل و فرمی هست مطرحه. به همین جد است که باید مواظب بود بدونیم که میخواییم چی رو بیان کنیم. به من میگید در این زمینه تفاوت و تنوع بسیاره؟ حتما. من مدتیست از پیام هام گذشته ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
مرسی
عزیز. ممنون از محبت. خواهیش میکنم. شنگان عجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود می باشد، به شما کمک می کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوانتر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، بریس انلارجمنت اند ریداکشن، لیزر هر موبال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کیمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی، با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن، با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی، اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در آمریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999
عضو 08 ایرانیان. من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز، همین پنجشنبه ساعت 5:40 دقیقه در مورد مسائل مالی مربوط به افراد بالای سن 50 سال با شما صحبت خواهم کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من برای پسرم تماس گرفتم. پسر من الان 2 سال و 4 ماهش، یعنی 28 ماهشه. من یه حدودا 2 هفته هستش که اصلا هیچ تمایلی نداره از خونه بیاد بیرون. خیلی هم بچه حرفیه تو خونم. خیلی البته من و باباش خیلی باهاش بازی میکنیم، خیلی تو خونه براش وقت میذاریم، ولی الان چند وقته که اصلا 2 هفته هرچی مثلا من بهش میگم ماما مثلا بریم بیرون این کارو بکنیم، میگه نه. میگم مثلا ماما بریم اینو برات مثلا چیزایی که دوست داره، میگه نه. و اصل مسئله که یکی دو بار که چیز شدیدن مشکل داره با اینکه بخوایم یا عوضش کنیم که میخوایم،
دقیقاً همون
اینکه بخوایم
معمولاً بچه‌ها همون هستن. مثلا بزرگترین گرفتاری بچه‌ها اینه که شما بخواید جلو بیرون این کارو بکنید. بعدم البته یه زمینه معمولاً از استراب و وسواس تو فامیل هست، مگر اینکه شما کاری غلط کردی. ولی بسیاری از آدم‌ها اصلا از خونه بیرون نمیرن به دستشویی، بچه‌ها مدرسه نمیرن به خاطر اون. برای اینکه پیامی که برخی از اوقات بچه‌ها میگیرن این کار خیلی خیلی زشت و بده. شما نگاه کنید به الفاظی که ما برای زندگیمون به کار میبریم، حتی لغت اه و فلان و اینا که میبریم، اینا نشون دهنده این است که تأثیر این موضوع مسئله جدی است. به همین دلیلی که من عرض کردم پدر و مادر قرار است که اصلا به بچه اجازه بدن بیاد تو دستشوییشون که بچه ببینه این کار عادیه. پدر و مادر فرقی هم میکنه، یه سالشه، یه سال نمیشه، دو سالشه، اینقدر براش عادی بشه که فکر نکنه کار مهمیه، ویلا بچه ها مسئله پیدا میکنن، بعد بچه ها خودشون رو میگیرن. خب اونم فکر کنه من بیام بیرون اونجا اگر احتیاج داشتم چه خواهد شد، بعد یه تصور و توهماتی داره که به واقعیت نمیخونه، ولی نتیجه یه برداشتاشه. حالا اول سوال من جواب بده، تو خانواده شما همسرتون استراب و وسواس چقدر بوده؟
والا نبوده بین، یعنی تو خانواده من و همسرم من چیزی یادم نمی. ولی آقای دکتر شما در مورد عوض کردنش گفتید، ما تمام اینا رو رعایت کردیم، یعنی اینکه حتی با پدرش توی دستشویی همین الان میره، یعنی اصلا به هیچ عنوان ما در مورد عوض کردنش از همون اولش به دنیا اومده بود به هیچ عنوان اینقدر ما رعایت کردیم این قضیه رو.
خب اگر نه آخه بیاد با اون جا. کاری نش باشید آخه عزیز، یه دفعه حادثه ممکنه باشه، حتی بچه ممکنه یک کسی دیگر دیده باشه، به من بگید فکر میکنید که وقتی بهش میگید برید بیرون خود شما نظرتون راجع به این موضوع چیه؟ یعنی فکر میکنید چگونه به این موضوع او نگاه میکنه و فکر میکنه؟ من که نمیشناسم فرزندتونو.
ببینین از لباس عوض کردن بعدش میاد، یعنی مثلا بهش دو سه دفعه اواخر گفتم بریم بیرون، مثلا میگه آره، تا دم در که میریم میگم خب مامان جان باید لباساتو عوض کن چون الان یعنی هوا سرده. ما حتی شده بعضی موقع به هوا اینکه چیز نشه با لباس تو خونه بردیمش بیرون که یعنی اصلا فکر نکنه که حالا اتفاقه، ولی الان میگه هوا سرد مثلا شده تا ماشین میریم بعد کاپشنشو تنش میکنیم که مثلا فکر نکنه اتفاق، ولی تو بریم دم در میریم بیرون یه دفعه تا میفهمه بعد لباسشو عوض کن که نه
بچه های مدت کوتاهی عزیز احساس مالکیت میکنن نسبت به آنچه که دارن و لباسشون رو مثل بدنشون میدونن. بچه های هستن که دو روز سه روز لباسشون نمیذارن کسی عوض کن.
بله.
بنابراین میتونه اون باشه، ولی یه زمینه تو فامیل محترم داری تو، همجوری به من نگید نه، چون معمولا اونا گیر مغزیه، یعنی یه گیریست که میاد مثلا میره، ولی فرزند شما در این حال هم باز میتونه موضوع و مسئله ای رو داشته باشه تو این زمینه. خیلی از اوقات هم بیرون رفته مثلا از یه سگ ترسیده، بیرون رفته مثلا یه بچه هولش داده، به همین سادگی یک بار، و حالا یه نتیجه گیری میکنه که من وقتی بیرون برم هولم میدن میخورم زمین و بنابراین نمیخوام بیام بیرون. چون ببینید بچه ها، شما نگاه کنید با آدمای بزرگ، آدمای بزرگ از یه حادثه قانون میسازن، میره فرض کنید ایران زن میگیره، زنش خیلی خوب در میاد، میگه دخترم دختری که آدم از ایران بیاره، به همین سادگی، یعنی قانون سا. شما وقتی آدمای گنده تحصیل کرده با مدارک عالی دانشگاهی میبینید این گونه اوور جنرالایز میکنن و تعمیم میدن، یه بچه اصلا منطقش قیاسه و اوور جنرالیزیشن، بنابراین فقط اومده بیرون، مثلا حتی شما گفتید نیفتی بخوری اخ بشی مثلا، حتی به همش... یا یه کسی گفته مواظب باشید افتاد، به همین سادگی بچه دیگه از خونه نمیخواد بیاد بیرون، برای که بکنه افتاد، برای که اونو جدی میگیره، بنابراین یه استرابی داره و غالب اوقات موقتی است. بهترین راهی که میتونین انجام بدید این است که بچهای مهم نیست همسنش باشن، یکی دو سه سال هم بزرگتر باشن، بیان و همه با هم برید بیرون، احتمال داره با اونا بیاد و در نتیجه حواسش به چیز دیگه معطوف بشه.
اتفاقا یه جایی هستش ما خودمون میبردیمش، یعنی هر روز شبیه مهد کودک، ولی مهد کودک نیستش، یعنی خود والدین باید اونجا باشن، مثلا بچه ها همه دوره هم بازی میکنن با هم سک میخورن، ولی حتما والدین هستن اونجا. بعد اونجا رو اوایل خیلی خوب میومد، الان اصلا نمیاد. اون دقیقا من فکر میکنم حرفی که شما میگین کاملا درسته، به خاطر اینکه مثلا یکی دو دفعه اومده که مثلا اومدن اسباب بازی رو از دستش کشیدن بچه های بزرگتر، با اینکه ما خیلی مراقب بودم، مثلا من ازش دفاع کردم، مثلا گفتم حالا نوبت رو هم بازی کنید بذارید این بگذره بعد بازی کنید، این چیزا رو مثلا من بهشون رعایت کردیم، ولی فکر میکنم این به همون دلیله.
بله بله، ببینید حتی لباس هم باز به همون دلیله، چون لباسشو داره ازش میگیرید، بلکه لباسشو بدنش میبینه. یعنی درست به همون مالکیتی شما ممکنه چرا از اینکه از ایران بیرون اومدیم این کار ایران مال ماست، یا چرا فرض کنین آدم ها سر همسرشون یا بچه هاشون حساسیت دارن، به حال یه ارتباط و احساس مالکیت اونجا پیدا میشه. به تدریج باید باش برخورد بکنین. غالب اوقات اگر مایه خاصی نباشه که بیشتر اوقات نیست، چیزی نیست که شما رو نگران کنه و به تدریج باید درگیرش بکنید. ببینید عزیز، بچه هایی هستن، من بچه اردن پلوم که این تب میکرد و بعد فهمیدم که یه بچه گفته فردا چاقو میارم تو رو میکشم، بچه دیگه میخواست بره مدرسه به همین سادگی. یعنی وحشتی که این بچه داشت، تب میکرد، التماس میکرد که من مدرسه نرم. خب درست میشه که من و شما بدونیم یه جایی بریم میخوان با چاقو ما رو بکشن، خب معلومه همه کار میکنیم که نریم. برای بچه که اینکه چه چیزی واقعیه چه چیزی غیر واقعی است که قابل تشخیص به این راحتی ها نیست، غالب اوقات هم عین هم میگیرتش. بنابراین اونجا که رفته بهش بد گذشته و نگران شده عزیز، یعنی اونه که مسئله داره. بعضی از بچه‌ها خب حساسن، در حالی که مثلا فرض کنین شما بازی که باید بهش میکردی، چون بر اساس حرفایی که میزنید شما همسرتون در خدمت فرزندتونید و این درست نیست. در این درست نیست. یعنی باید از بچه‌هام خواست یه کاری بکنن. همینه که هر جا میره فکر کنه بقیه هم باید مثل پدر مادرش ببخشه اصرار بکنم نوکر و کلفتش باشه. و بعد بچه نتونه کلفت و نوکرش نیست که یه چیزی خواست بهش بده، چیزی هم که از دستش هست میگیره. اصلا بچه سابقه هم چی چیزی رو نداره که از من چیزی رو گرفتن. تازه هر چی من بخوام به من میدن. اینجا چه جاییه که از من هر چی دارم هم میگیرن. به همین دلیله که یه مقدار در برخورد با این موضوعا که مثلا روز اول مثلا مهد کودک باید مواظب بود که این مال همه است، این اینا مال همه است، مال توی مال توی مال توی مال توی، خب حالا مثلا بیا بازی کنیم. و باز به همین جهتی که به نظر من تو این محیطا اون چیزی که به عنوان اسباب بازیه با جنبه جمعی داشته باشه، خیلی تا اونجایی که ممکنه انفرادی نباشه. و باز به همین جهتی که من همیشه پیشنهاد کردم تو خونه همونطور که شما ممکنه ظرف و ظروفی برای مهمون داشته باشید، اسباب بازی هم باید برای مهمون داشته باشید. چون خیلی از اوقات بچه‌ها اصلا از پا در میان وقتی میان اسباب بازیشون رو بچه‌های دیگه که میان خونه‌شون بازی میکنن یا ممکنه مثلا بشکنن. در حالی که شما هرچی هم قسم میخورید که 4 تاشو برات میگیرم و یا تو اصلا با این بازی نمیکردی، فرقی نمیکنه. یعنی میخوام بگم به همین دلیل باز من یه حرفی رو زدم، برای که من ده ها بچه درب و داغون شده داشتم. مالکیت کودک همیشه باید محترم شمرده بشه، هر چی مال اونه مال اونه. من تو اونجا گفتم که اگر شما به منزل من تشمردین و بچه من یه اسباب بازی داشت، پسر شما می‌خواست برداره بره، من حتما ازش میگرفتم، از پسر شما میگرفتم، نه تعارف داشتم نه هیچی، برای که این دقیقاً مال اونه. چون عدم توجه به اینا، مثلا وقتی بچه‌ها حساسن، خیلی از بچه‌ها برای که مشکل مالکیت پیدا نکنن درست عکسش عمل کنن، هر چی رو دارن به دیگری میدن، برای که فکر کنن از این طریق راحت ترن. اصلا ما هم تو رابطه‌مون همینه. شما چرا اینقدر مردم محبت میکنید؟ برای که مردم با شما دشمنی نکنن. چرا مردم سلام میکنید؟ برای که بعداً مورد هجوم قرار نگیرید. ما وقتی سلام میکنیم در دوستی و آشنایی رو باز میکنیم که لطفاً به من آسیب نزن. اصلا ما چرا به هم دست میدیم؟ در گذشته مردم دستاشون رو به هم نشون میدادن که چیزی اصلی پنهان نکردن طرفو بکشن. حالا ما چون اون عدم اعتماد تبدیل شده به اینکه ما دستان یعنی عدم اعتماد. چرا مردم جامه مثلا شرابشون رو به هم میزنن یا لیوانشون رو؟ به خاطر اینکه در گذشته قضا رو مخلوط میکردن که اگر سم توش هست اون نکشتشون. در حقیقت این به سلامتی یعنی من به تو اطمینان ندارم، برای که ریشش از اونجا میاد. یعنی میخوام بگم این مواردی که رشد کودک انسانیست، مواردی که رشد جوامع بشری هم بوده و علائمش باقی مونده. موضوع مهمی نیست، به تدریج باید اونو حلش کنید، ولی فرزندتون احساس عدم امنیت میکنه و تکلیفشو در بازیای بیرون نمیدونه. چرا؟ برای که درست مختلفه و متفاوته با بازیای درون. او دوست داره همچنان بیرون هم که میره قواعدی که در خونه حاکمه که اون فرمانده کل قواست اونجا هم باشه و اونجا یه دفعه متوجه میشه نیست. و باز به همین جهت که بچه های اول وقتی میرن مدرسه بیشترین آسیب رو میبینن. بچه دوم از بس تو سرش خورده و از دست بچه اول اون عادت داره، اونجا هم که میره زوره، ولی بچه اول تحمل نداره برای که همینجا زور گفته، حالا اینجا چیکار کنه؟ اینه که مواردی از این قبیل رو من توی حتی بحث مربوط به پرورش تعلیم تربیت آوردم که پدر و مادر بدونن اتفاقاتی از این قبیل اینجا و اونجا میتونه بیفته ولی موضوعی مهم نیست، بگذاریتش بگذره، خیلی هم روش توجه نکنی، ولی راههایی که میتونه بهش امنیت بده، آرامش بده، مسئله مالکیتش محفوظ بمونه، مالکیت های عمومی و جمعی رو مال همه بدونه، به ترجیح میونه بعد از این مدتی از این حال وضعیت میاد بیرون. برها خوشحال شما
شد. خیلی اتفاقا رعایت میکنیم. یعنی مثلا در مورد همین مالکیت که شما دارید میگین به قدری مواظب اسباب بازیاش هستیم. اگه بچه ها میان مثلا حتی شده مثلا دوستای بزرگتر داشته که بهتر متوجه میشدن، حتما اگه میخواستن اسباب بازیشو چی کنن ازش اجازه میگیرن.
ببینید عزیز،
نمیدادین.
من چون دوستی هنوز از اول برنامه بودن رو خط باید برگرد. ببینید عزیز، ما در خصوص انسان فقط میتونیم با کار درست احتمال انجام کار درست رو بیشتر کنیم یا احتمال کار بد رو کمتر. ما به هیچ وجه این سیستم سویچ نیست که خاموش رو روشنش کنیم. بنابراین من و شما میتونیم هزار جا کار درست بکنیم ولی بچه ما هنوز کار نادرست بکنه، چون انسانه. موضوع انسان واقعا همینه، یعنی رابطه کازالیتی و علیت همه جا حاکم نیست. بنابراین شما من میفرمایید که رفتارتون درست بوده، من مطمئنم چنینه، ولی میگید نتیجه‌ای که میخواستم نگرفتم، متأسفانه همچنان وجود داره. اینه که در کار پرورش و تعلیم تربیت من و شما کار درست و خوب رو میکنیم، شد شد، نشد نشد، ولی باید بدونیم که احتمال نشدنش هم هست. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد.
خیلی ممنون.
مرسی از تماشاگر شنگ و نجمند با ما باشید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکند. artrosen.com.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرحمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرحمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
آیا به دنبال حسابداری آگاه، دقیق و با تجربه می‌گردید؟ حسابداری که علاوه بر تهیه اوراق مالیاتی به عنوان یک مشاور آگاه، بتواند طراح برنامه‌ریزی مالیاتی و بیزنس شما باشد؟ مرجان روانبخش، حسابدار قسم خورده، CPA و مدیر سابق بخش آدیت IRS، با افتخار تجربه 14 ساله خود را در اختیار شما هموطنان عزیز قرار می‌دهد. شماره تماس 800-264-5764 800-264-5764.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که یک شنبه هفتم دسامبر کنفرانس 2 تا 5 من چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید، 6 تا 9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و شخصیت، محل برگزاری شمال کالیفرنیا، شایتون سنیویل در شمال سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو است. ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی در محل کنفرانس حتما خواهد بود، اما میتونید از طریق kodum.com اون رو از قبل سفارش بدید. همچنین روز شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه در ونکوور کانادا هستم و یک کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو هر روز از ساعت 1 تا 9 شب به مدت 8 ساعت هر روز خواهم داشت که همراه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی جمعی، محل برگزاری نورت ونکوور کپیلانو یونیورسیتی خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با درود به همگی و سپاس از همه اونایی که اجازه دادن با میلشون یا بی میلشون من بیام و این سعادت رو داشته باشم که خطم با صدای شما برخورد بکنه و بتونم باهاتون صحبت کنم. درود بر شما آقای دکتر.
لطف فرمایید بفرمایید قربان.
آقای دکتر سوالی داشتم راجع به این شرکت‌هایی که ظاهراً یا میگن شرکت‌های هرمی یا مالتی لول مارکتینگ، که این الان حالا بعضی های محصول هایی که باید تولید بکنن اونو بفروشن کار میکنه، بعضی هم با یه محصولاتی که محصول نیست، یعنی اسمشو میذارن محصول یا کالا، ولی خب این مثل سفته میمونه یا اسناد مدت‌دار میمونه که اینو به عنوان کالا میارن و آدم ها رو تو این مالتی لیول کامپانیا یا شرکت هایی به قول معروف میگن بازاریابی سطحی، یعنی با سطح‌های چند سطحی که در سطح‌های مختلف اینا میان کار میکنن، این به همون صورت هرم هست، ولی حالا مالتی لول مارکتینگ که روش گذاشتن. چون من خودم یک کمی تجربه تو یکی از اینها رفتم و بعد متوجه شدم و اومدم بیرون و حالا میبینم که خیلی ها به خصوصی که از نزدیکترین کسان خودم به این کار مشغول شدن و خیلی هم با انتوزیازم با پشت کار دنبال این میرن، کمان که خیلی هم دانا هستن و خیلی درس خون و خیلی هم کارشون با پشت کار انجام میدن و این برای من به یه مقداری نگران کننده هست، ولی به هیچ نحوی نمیتونم اینو ابراز بکنم که این یه وقت باعث ناراحتی یا چیز نشه. میخوام ببینم آیا شما نظرتون راجع به این شرکت های مالتی لول مارکتینگ یا هرمی چی هست و آیا اینها حقیقتی پشتشون هست و آیا کسانی که توش هستن میتونن امیدوار باشن که این یک کار سازنده و در راه بهبود آینده خودشون و دوروبریاشون هست یا نه.
ببینید عزیز، خودتون اشاره کردید که انواعی داره، منم کمی کمی با اونا آشنا هستم. بگذارید اولا ببینیم ماجرا چیست. نوعی از بازی قمار هست که آدم ها در حالت برابر نیستن، بلکه در اینکه در کجا قرار گرفتن، یه عده برنده و آخر کار بازنده میشن. حالا اگر اون درصدهایی که برداشته میشه بذاریم کنار، همیشه جمعشن با هم مساویه. بذارید من یه تجربه ای رو که توی امریکا اون سالهای اولیه داشتم و خدمتتون عرض کنم. در یکی از مناطق کالیفرنیا دوستان ایرانی تازه اومده بودن، این مقدارم پول آوردن، دهه 80 رو عرض میکنم، 1980 و شاید همون اوائلش. کار به این صورت بود که دوستان آمده بودن، فرض کنید یه خونه میخریدن $500,000، حتی تو اسکرو یا یه ذره اون ورترش میفروشنش به یکی دیگه 600 تا. اون یکی خونه رو بعد از یکی 2-3 ماه یا 6 ماه میفروخ به یکی دیگه 700-800. بنابراین خونه فرض بفرمایید از $500,000 ظرف مدت کوتاهی، شاید ظرف یکی دو سال، رسید به 1,500,000. اما یه مرتبه کرش کرد. آدمایی که 500 خریده بودن 600 فروخته بودن، $100,000 بردن. اون که 600 خریده بود 800 فروخته بود، $200,000 برد. ولی آدمی که خونه رو خرید 1,500,000، وقتی که اینا افتادن و شد 500، $1,000,000 از دست داد. اون $1,000,000 که او از دست داده بود، اون مثلا 6 نفر 7 نفر قبلی اون پول رو گرفته بودن. دولت هم به این دلیل اهمیت نمیداد، چون میآمد در حقیقت کپیتال گینشون یا هر چیز ازشون میگرفت، ای بسا یه 100-200,000 دلارش هم در اختیار دولت بود. ما تو مباحث اقتصادی یه درسی تحت عنوان فلکچویشن، اکنامیک فلکچویشن داشتیم، در حقیقت نوسانات اقتصادی، و اسکیما معمولا این گونه هستن. بنابراین شما یه گروهی رو در اونجا قرار میدید و گروه میتونه از دیگران بهره بگیره، میرسه یه جایی و سیستم دیگه بیش از اون، یا به دلیل اینکه ظرفیت نداره و پخش نمیتونه بشه، یا به دلیل نگرانی که دیو مثل شما که فرمودید بیرون آمدید پیدا میشه، به یک بار فرو میرسه. بنابراین فقط پولا جا به جا میشه، فقط پولا جا به جا میشه و یه سکیمه، یه طرحیست که در برخی از موارد غیرقانونیست و آدم راهی زندان میکنه. یعنی چون از آغاز معلومه که در اینجا بازی و حق بازیست، این کارو در روابط عادی هم انجامش میدن. به من میفرمه تفاوتش با قمار چیه؟ در قمار شما در شرایط برابرید، مگر به بازیتون و یا دستی که میارید مرتبط باشه. اینجا اصلا چنین نیست. تمام اون آدمایی که در آخر وارد شدن همه بدون استثنا میبازن و همه اون آدمایی که در اول وارد شدن اونا همه میبرن. بنابراین برمیگرده به این که شما در کجا قرار دارید. حالا این چیز رو شما به شکل و فرمای مختلف هم میتونید ببینید. استدلالش هم بر اساس در حقیقت تصاعد هندسیس با یه ترکیبی، یعنی فرض بر اینه که 1 میشه 2, 2 میشه 4, 4 میشه 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1026, 4098, 6. یعنی شما همجوری میتونید برید بالا و شما ظرف مدت 12-13 مرحله فرض کنید از 1 یا 2 آمدید به 4096. وقتی شما یه همچین تغییراتی رو میبینید، معلومه هیجان زده میشید و خیلی هم راحت میشید همچین چیزی رو به شما فروخت، برای که همچین رشدی اصلا یه رشد تصاعد هندسی عجیب و غریبه و تا حدودی هم این برای یه مدتی کار میکنه تا اینکه جایی سیستم متوقف شه. درست مثل این مونی که شما تشبری در لاس وگاس مثلا فرض کنید رولت بازی کنید، شما $1 مثلا فرض کنید بگذارید، هر دومی رو دو برابر کنید، 1 میشه 2, 2 میشه 4, 4 میشه 8، همینجوری میره بالا. اولا کازینو معمولا چون از راه دیگه پولش رو در میاره، خیلی به شما اجازه این کار رو نمیده، مگر برای چند مرحله، برای این که نمیخواد آخر کار یه ریسکی رو داشته باشه، برای وقتی میتونه پول شما رو یه جور دیگه بگیره، چرا به شما اجازه این کار رو بده. ولی آدمایی هستن که استدلالشون اینه که من اینو دو برابر میکنم، به فقط کافیه یه دفعه ببرم، ولی متوجه نیستن یک، آخر کار چیزی نمیبرن، همه پولای باختهشون رو پس میگیرن، دو، یه جایی میرسه که دیگه پول ندارن بگذارن. و دلیل اینکه کازینوها برنده هستن این است که اونا میتونن این بازی رو ادامه بدن تا زمانی که شما بخواید، و شما معمولا یا به خاطر پول یا به خاطر خستگی مجبورید یه جا راهاش کنید، و اونجا که راهاش کردید ای برده باشید فقط پول خودتون رو بردید، ای باخته باشید هرچی داشتید رو باختید. بنابراین یه طرح فریبکارانه است که در برخی از کشورها که قوانین اونقدر بر اوضاع مسلط نیست، اجازه انجام اون رو میده و در نتیجه یه عده‌ای در اینجا قربانی میشن، ولی از آغاز پیداست که شما پول یه عده رو میگیرید به یه عده دیگه میدید. حالا روزی که سراغ کالاها میرن، مهم این است که ارزش واقعی اون کالاها در مقابل میزان خرید و فروش چیه. این همون چیزی است که به عنوان سفته بازی میشناسیمش که بعداً در نظام‌های مارکت تحت عنوان فرض کنید که شورت کردن یا چیزایی از این قبیل، شما میدونید خودشو اینجا اونجا نشون میده. و باز به همین جهت است که شما به امریکا مثلا نگاه کنید، امریکا یک مقداری کل فرض کنید سرمایه‌شه، مثلا فرض بفرمایید که 60 مثلا تریلیون. این که مال من یا مال شما فرقی در ماجرا نمی‌کنه. این که قیمتش دو برابر یا نصف بشه فرقی در اون کالا نمی‌کنه، برای که پول یک وسیله مبادله است که البته درست ارزش داره، حفظ ارزش میکنه، با اون مسائل آشنا هستم، ولی فرقی در ماجرا نمی‌کنه. به همین جاست که یه دفعه یک کشوری وقتی 3 تا صفرش رو جلوه پولش برمی‌داره و اگر شما از یک کسی 1000 دلار طلبکار باشید میگه 1 دلاره، اگرم یک کسی به شما بدهکار باشه 1000ش میشه 1. کل سیستم درست یه تغییراتی میکنه، اتفاقی نمیفته. به همجاست که کشورها آزادن واحد پولشون رو تغییر بدن. بنابراین شما یه بازی در اینجا دارید که قواعد بازی چون یه طرح و یک تقلب بزرگه که حتمی و قطعی است که یه جای سقوط میکنم طور که اسمش هرمه، این هرم یه جای خواهد افتاد. حالا اگر شما در اون مرحله یا مراحل آخر باشید همه چیز از دست میدید، اگر در مراحل اول باشید چیز رو به دست میارید. و چون همه رو میشه یک کمی امیدوار کرد یا با اطلاعات گفت شما در اون مراحلی هستید که سود میبرید، آدم‌ها درگیر بازی‌هایی از این قبیل میشن. و این موضوع رو شما به صورت‌های دیگه هم میتونید ببینید، یعنی شما گفتم در مارکت بازی‌هایی از این قبیل وجود داره، شورت کردن، از قبل فروختن یا هر چیزی از این قبیل. و توی روابط سیستم هم همین، حتی شما وقتی نگاه میکنید به بودجه کشورها که مثلا فرض کنید یک کشوری 1,000,000 دلار از مردم مالیات میگیره ولی 1,000,000 خرجش کنه، اون 500,000 از کجا میاری؟ اون 500,000 فرض کنید از طریق انتشار اوراق قرضه است، یا از طریق قرض از یک کشور خارجی است، یا از طریق چاپ اسکناسه. بنابراین چون توانایی این کار رو داره میتونه در حالی که 1,000,000 دلار میگیره 1,000,000 خرج کنه، در حالی که من و شما وقتی 1,000,000 دلار درآمدونه بیش از اون نمیتونیم خرج کنیم. اینی که اومدن برای آدمام یه راهی پیدا کردن و اون ماجرای کریدیت کارته که فعلا بگیر بعدن این پولو بده. بنابراین شما درآمد آینده رو از حالا دارید خرج میکنی. و پیچیدگی مسائل هم همینه، یعنی بازی‌هایی است که برخی از اوقات جنبه غیر قانونی و غیر اخلاقی و غیر انسانی بودنش آشکاره و برخی از مقررات مانع اون میشه، خیلی جاها نیست. و به همین جهت هست که شما میتونید درگیر مواردی از این قبیل باشید. این که استاری میفرمایید درگیر شده بیرون آمدید، متوجه شدید هم خطر است و هم خیلی اخلاقی و انسانی است، برای که آخر کارش گرفتن پول به دروغ و فریب از یه عده و دادنش به عده دیگری. چون اگر از اول همه چیز رو بدونن، اون وقت معمولا کسی درگیر این بازی نمیشه. درست مثل که اگر شما بدونید فردا سهام بالا میره یا پایین میره، همه این رو بدونن احتمالا به صرف این دانستن اتفاق به گونه دیگه میفته. و این همون خاصیتی است که در اصطلاح علوم اجتماعی بهش میگن خاصیت خودتباهی علوم اجتماعی. یعنی شما یه پیش بینی میکنید که درسته، به خاطر اون آگاهی مردم اون کارو نمیکنن، پیش بینی غلط از آب در میاد، ولی این نشان دهنده نیست که تئوری غلطه. تئوری درست بوده ولی چون مردم عکسش عمل کردن جواب دیگری داده، که من اصلا در مقدمه کتاب جامعه امروزم به این ماجرای خودتباهی علوم اجتماعی اشاره کردم. به هر حال هستالی چون هم بیشتر میدونید و من خیلی کمتر میدونم و درگیرش هم نبودم، ولی چون دربارش کمی کمی در گذشته خونده بودم و یا کمی با مسائل مربوط به بازار سهام اون موقع که علاقمند بودم آشنا شده بودم، میتونم حدس بزنم چه خبر است. این شاید یه جزی از اون چیزیست که مورد نظر هستالی است. حالا اینکه کالایی در میان باشه و نوع داد و ستد به چه صورتی باشه، درصدهایی که برداشته میشه آخر کار چقدر رو اصلا باقی میگذاره حتی برای برندگان، چه رسه برای بازندگان، اون قصه دیگر است.
بعد تازه ببخشید، مرسی، خیلی ممنون، بسیار روشنگر بود سخنرانیتون. و این کسایی که میگم یکی از عزیزترین کسان منو به طرف خودشون جلب کردن، اول میگن که خب متوجه میشن که این طرف خیلی مستعده و آمادگیشو داره، چون هم مدیریت خوبی داره هم کار خوبی بلده. میگن خب تو بیا آدم بیار و این آدما بیان این جلساتو ببینن، بعد عضو گروه بشن، عضو گروه شما بشن، بعد هر کدوم از اونا هم برن طرفای خودشون کسایی میشناسن رو بیارن و اینا. بعد از اینکه همه اینا انجام شد، بعد میگن که خب اینا اگه بیان این کالا رو بخرن، حالا کالا سلفون نیست، مثلا بیمه است، حالا با پوزش از کسانی که آگهی میدن، بیان این بیمه رو از شما بگیرن، شما باید برین لایسنسش رو بگیری، برای لایسنس رفتن این کتابا رو بخون، این وقت پول بده، این لایسنس رو بگیر، بعد لایسنسی که موقع باید داشته باشی تا ما پورسانتو بهت بدیم، ولی نمیدی.
بله، حالا بازی من متاسفانه چون به آخر وقت برسم، آخه اشکال کار چیز دیگه هم هست عزیز، یعنی در این گونه موارد برخی از اوقات شما یه متوجه نیستید که اون همون رشد تصاعد هندسی یه جایی میرسه که اگر همه مردم دنیا هم درگیر بشن سیستم فرو میریزه. یعنی ما تصور میکنیم که من خب 5 نفر رو میارم، خب اونا هم 5 نفر رو میارن و اون بعدی هم 5 نفر، بنابراین شد 125 نفر. واقعیت مسئله این که بله یه جایی میرسه که اصلا چه جمعیتی در جهان نیست که بتونن اون بقیه بیارن و بتونن جای خالی رو پر کنن. حالا یه وقت دیگه خواستی تشریف بیارید ما هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بسیار ممنون از شبتون
بخیر. شنگ رجمن امروز خوشبختانه آقای فرانکلین مهری برنامه ریز مالی برنامه‌ای خواهند داشت. بعد از پیام‌ها توجه شما رو به مطالب جالب و جاذب و آموزنده ایشون جلب می‌کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
ماجیک تول، ماجیک تول قیمت ها رو می شکند. ماجیک تول مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تول از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تول قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
آگهی استخدام: به تعدادی لون آفیسرز با تجربه در سرتاسر کالیفرنیا نیازمندیم. متقاضیان با آقای نظام نژاد با شماره تلفن 909-496-9797 تماس گرفته و یا رزومه خود را به ایمیل آدرس nizamloans@gmail.com ارسال نمایند. اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341. به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست.
بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن نست. 818-243-9999 brandsurgical.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
برنامه ای از فرانکلین موری Certified Financial Planner Professional.
شنوندگان عزیز رادیو همراه، روزی طبقایی هستم. شما به برنامه تقدیمی آقای فرانکلین مهری گوش میکنین. ایشون سرتیفاید فاینانشال پلانر هستن که همون کارشناس امور مالی میباشد. آقای مهری از سال 1999 تجربه در زمینه امور مالی، تخصص در برنامه ریزی مالی، برنامه ریزی بازنشستگی و سرمایه گذاری دارن. تمرکز ایشون کار کردن با افراد بالای 50 سال هست. ایشون دارای لایسنس های بیمه و سرمایه گذاری هستند. آقای فرانکلین مهری مشاور سرمایه گذاری یا Investment Advisor Representative از شرکت Mutual of Omaha Investor Services می باشند. جناب مهری تحصیلات خودشونو در زمینه مالی و اقتصادی گذروندن و دارای مدرک MBA از دانشگاه USC هستن. عضو MDRT Million Dollar Round Table هستن که یکی از شناخته ترین انجمنها برای کارشناسهای مالی در طول دنیا هست و همچنین عضو National Speakers Association یا انجمن ملی سخنگویان می باشند. آقای مهری عضو رانچو پارک روتری کلاب و USC Alumni Association هستند. شما میتونین برای مشاوره با دفتر جناب فرانکلین مهری در لس آنجلس تماس بگیرین. البته سرویس های ایشون در کل ایالت های کالیفرنیا، نوادا، تگزاس، ویرجینیا، مریلند، نیویورک و در واشنگتن دی سی در اختیار شما عزیزان هست. شماره تلفن های تماس 310-446-3484 و 888-996-6474 یا 888-99 مهری می باشد. شما می توانید همچنین مراجعه کنید به franklinmohri.com و ایشون عضو 50-50-100 ایرانیان و 08 هم می باشند. آقای مهری بسیار بسیار خوش اومدید.
خیلی ممنون. سلام دوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشید. خیلی ممنون برای توضیحات. برای دوستانی که در زمینه مالی سوالی دارن میتونن حتما با شماره تماس با من تماس داشته باشن. بحث امروز رو من میخواستم راجع به حساب‌های 401k داشته باشم. حساب های 401k خیلی راجبش شنیدن، ولی ممکنه هر کسی تاریخچه این حساب ها رو و
پیشرفت این حسابا راجبش ندونه. و به نظر من خیلی جالبه که ببینیم که این حسابای بازنشستگی مخصوصا حساب 401k چجوری در طول زمان پیشرفت کرده و استفادهش چی هست و منافعی که میتونید شما ازش استفاده بکنید، بعضی از افراد میتونن استفاده بکنن، چی هست. 401k یک اسم یکی از پاراگراف های کتابچه قانونی IRS هستش که در واقع اون پاراگراف 401k هستش که میگه که برای افرادی که، کارمندانی که قسمتی از درآمدشون رو میخوان عقب بندازن و برای آینده پس انداز بکنن، رو اون قسمت درآمدشون میتونن امروز مالیات ندند. و این قانون در 1978 بعد از اینکه کانگرس اینو قبول کردش اجرا شدش. اولین شخصی که حساب‌های 401k رو ازش استفاده کرد و به وجود آوردش یه آقای به نام آقای تد بنا در 1980 بودش که برای شرکت خودش جانسون کمپانیز این برنامه رو اجرا کردش برای کارمندان اون شرکت. این نوع حساب 401k قبلا در 1980 اکثرا برای شرکت‌های بزرگ خوب بودش و اولین شرکت‌هایی که این حساب‌های 401k رو اجرا می‌کردن شرکت‌های مثل جانسون اند جانسون و شرکت پپسی بودن که در 1982 برای کارمندانشون این حساب رو به وجود آوردن. در 1983 فقط یک سال بعد حدود 50% شرکت‌های بزرگ آمریکایی حساب‌های 401k رو برای کارمندانشون آفر می‌کردن و این حساب رو در شرکتشون داشتن. برای اینکه دیسکریمینیشنی به قول معروف بین کارمندانی که درآمدشون بالا هست و کارمندانی که درآمدشون پایین هستش به وجود نیادش، در 1984 یک تکس ریفورمی بودش که این دیسکریمینیشن رو به قول معروف قطع کردش و باعث شدش که قانونی بیادش که هر کارمندی با هر درآمدی بتونه شرکت بکنه تو این حسابای بازنشستگی. این قانونی که عوض شدش باعث شد که در 1996 بیش از 30 میلیون شخص در این برنامه 401k در طول آمریکا شرکت بکنن که مبلغ سرمایه در حسابهای 401k، مجموع سرمایه در حسابهای 401k بیش از 1 تریلیون شد، یعنی 1 با 12 تا 0. باز قوانین اضافه همینطور پیش رفتش و در 2012 بیش از 51 میلیون آمریکایی، کارمند آمریکایی در حسابهای 401k شرکت کردند و 3.5 تریلیون دلار توی حسابای 401k در 2012 تا الان سرمایه گذاری شده. این بر اساس آماری که شرکت Investment Company Institute صادر کرده. و میبینیم که حسابای 401k چه اثری میتونن داشته باشن و چه حسنایی میتونن داشته باشن برای پسنداز واسه بازنشستگی. چند تا مبلغ رو بهتون یادآوری بکنم. حساب های 401k هر شخصی که بهش میتونه تعلق براش بگیره و بتونه حساب رو استفاده کنه میتونه تا 17500 دلار در سال در این حساب پسنداز بکنه. اگر بالای سن 50 هستید میتونید تا 23000 دلار در سال تو این حساب ها پسنداز بکنید و از منافع مالیاتیش هم شاید استفاده بکنید. در نتیجه اگر شما شرکت خودتون دارید به فرض و یه اس کورپوریشن دارید و خودتون روی پیرول هستید، به خودتون حقوق میدید، اگر حقوقتون کافی باشه تا 100% حقوقتون تا ماکسیموم 17500 یا 23000 تا اگر بالای سن 50 هستید میتونید از حقوقتون بذارید تو حساب 401k. به علاوه این مبلغ که بهش میگن سالری دیفرال، یعنی اون مبلغی که از حقوقتون میذارید کنار، بعضی اوقات شما میتونید یه مبلغ دیگه ای هم در حساب فوروانکتون بذارید که بهش میگن پروفیت شیرینگ، یعنی در واقع شما سود شرکت رو دارید تقسیم بندی میکنید و شیر میکنید. و این پروفیت شیرینگ، این رقم پروفیت شیرینگ بر اساس یک فرمولی حساب میشه که بستگی به تعداد درآمد و سن کارمندان شرکتتون داره و ماکسیمومی که شما میتونید مجموع بین سالری دیفرال و پروفیت شیرینگ که تو 401k که بتونید بذارید سالی 52000 دلار هستش در 2014. میبینیم که خب هر شرکتی نمیتونه اینقدر بذاره، باز گفتم بستگی به تعداد کارمندان داره، ولی اکثرا خیلی آقا میبینیم که دوستانی هستن که اس کورپوریشن دارن و تنها کارمندانشون خودشون و همسرشون ممکنه باشه و یه کورپوریشن یه بیزنس خانوادگی داشته باشن، میتونه بعضی اوقات این برنامه‌ریزی مفید باشه برای هم برای پسنداز بازنشستگی هم که شما بتونید از منافع مالیاتیش استفاده بکنید. و میبینیم که حسابای 401k هم میتونه برای شرکت های کوچیک، متوسط و بزرگ استفاده بشه. البته ما همیشه توصیه میکنیم که منافع مالیاتیش رو همیشه با دوستان حسابدار در میون بذاریم و ببینیم که تا چه حدی برای شما و شرط خاص شما مفید میتونه باشه.
یک بار دیگه تلفن های مشاوره با دفتر آقای فرانکلین مهری رو اعلام میکنم. شماره تماس با ایشون 310-446-3484 و 888-996-6474 یا 888-99-MOHRI میباشد.
منافع دیگه که حساب های 401k دارند این استش که زیر قانون ERISA که در واقع میشه Employee Retirement Income Security Act که در 1974 صادر شده پوشش دارن و حساب‌های 401k برای اینکه زیر این قانون هستن میتونن منافعی داشته باشن در صورت بانکراپسی و شما میتونه محافظتی باشه که ازش استفاده بکنید در صورت بانکراپسی اگر متاسفانه در این زمینه قرار بگیرید، که باز این در برنامه‌ریزی محافظت سرمایه و ثروتتون میتونه یک برنامه‌ریزی باشه که اگه بخواید ازش استفاده بکنید. دلیل که خیلی وقت میبینیم که افراد ممکنه در حسابای 401k که از طریق کارشون بهشون آفر میشه شرکت نکنند این استش که ممکنه دقیقاً یه جورایی ندونن که از کجا شروع بکنن و چه سرمایه گذاری ها رو درون حساب 401k شون انتخاب بکنند. وقتی که حساب های 401k در 1980 شروع شدش و صادر شدش اون موقع فقط دو نوع سرمایه گذاری بیشتر نبود، یک حساب بودش که حساب گارانتی بودش، یه حساب سرمایه گذاری بودش که افراد میتونستن پولشون رو بذارن و توی بازار شرکت بکنند. امروزه میبینیم که بعضی اوقات بعضی از حساب‌های 401k بیش از 20 تا نوع سرمایه‌گذاری متفاوت به دوستان و به کارمندان شرکت آفر میدن و میتونیم ببینیم واسه کسی که زیاد در این زمینه آگاهی نداره یه ذره پیچیده باشه انتخاب و خیلی اوقات این باعث عقب انداختن تصمیم‌گیری میشه و هدف اولیه که 401k برای پسنداز بازنشستگی هستش و واسه پسنداز واسه آینده خودتون هستش و ممکنه ازش دور بکنه. در نتیجه یک کارشناسی که در اون زمینه میتونه شما رو راهنمایی بکنه خیلی میتونه مفید باشه. چند تا نکته‌ای که به نظر من خوبه دوستان یادشون بمونه از این برنامه. وقتی که شما سرمایه گذاری در حساب 401k میکنید معناش این نیستش که حتما باید ریسک بردارید. حسابای 401k همجوری گفتم یک راه هستش برای پسنداز آینده و یه وسیله هست برای استفاده کردن از منافع مالیاتی و قانونی و asset protection. در درون حسابهای 401k شما هر شخصی میتونه سرمایه گذاریشو طوری که دوست داره و علاقه داره تعیین بکنه. افرادی هستن که میتونن خیلی کانسرواتیو باشن، خیلی محافظه‌گیر در سرمایه گذاریشون، افرادی هستن که میتونن به صورت خیلی اگریسیو و با ریسک بالا سرمایه گذاری کنن و این وسط هر نوع سرمایه گذاری که برای شما مناسب هست میشه انتخاب بشه. در چه شما هستید که بر اساس سنتون و آگاهی که در زمینهای بازار دارید و کمکی از کارشناستون میتونید بگیرید هستش که میتونید انتخاب کنید ببینید که چه سرمایه گذاری برای شما شرایط شما مناسب تر میتونه باشه. افرادی که کورپوریشن خودشونو دارند همجوری گفتم شرکت خودشون دارن، مخصوصا اگه اس کورپوریشن باشه، حساب های 401k که میتونه وسیله خوبی باشه برای پس انداز سرمایه گذاری، مخصوصا اگر شما اینو بخواید مقایسه بکنید با حساب های سپ آیرا یا ترادیشنال آیرا. بعضی اوقات میبینیم که شما در حساب های 401k که ممکنه بتونید بیشتر پول پس انداز بکنید تا حساب های دیگه، و این خودش اگر دنبال برنامه هایی هستید که منافع مالیاتی داشته باشه میتونه یک راهی باشه، مخصوصا اگر برای افرادی که بیزنس خودشونو دارن و کورپوریشنشون خودشون دارن. ریسک بانکراپسی همیشه یه ریسکی هستش که آگاهی دارن ازش، و باز همجوری گفتم حسابای 401k که میتونه یک وسیله باشه برای asset protection. برای افرادی که دنبال تکس دیداکشن نیستند و دنبال این هستن که پولی که میخوان پس انداز کنن در آینده تکس فری بدون مالیات ازش استفاده بکنن، ممکنه آشنا باشید به حسابای Roth IRA. حسابای Roth IRA، یه توضیح کوچیک میدم، شما تا 5500 در سال یا 6500 اگه بالای سن 50 هستید میتونید کنار بذارید. امروز که این پول پس انداز میکنید هیچ منافع مالیاتی نداره، یعنی تکس دیداکشن نداره، ولی در آینده که شما میخواین از این پول استفاده بکنید میتونید به صورت تکس فری بدون مالیات از پولتون استفاده بکنید. فقط مشکلی که Roth IRA داره اینه که یک، مبلغی که شما میتونید هر سال پس انداز بکنید آنچنان بالا نیست، 5500 دلار تا 6500 تا بیشتر نیست، و در ضمن اگر درآمدتون بالای سقفی باشه، درآمد خودتون یا درآمد مشترک شما و همسرتون بالای سقفی باشه، ممکن اصلا نتونید از حسابای Roth IRA استفاده بکنید. یه چیزی هستش که اسمش هست Roth 401k، که همجوری که دقیقا قوانینش تقریبا مثل 401k هستش، ولی به جای که traditional 401k باشه Roth 401k هست، که اکثرا ممکنه در این زمینه آگاهی نداشته باشید. تفاوت بین Roth 401k و Roth IRA اینه که به جایش 5500 دلار میتونید 17500 دلار در سال بذارید کنار و تکس فری بذارید روش بکنه. اگر بالای 50 سالتون هم باشه به جای 6500 دلار در سال میتونید تا 23000 دلار بذارید کنار، و در ضمن اون قوانینی که درآمد هستش و اون سقف درآمد رو دیگه ندارید، یعنی هر چقدر درآمدتون بالا باشه هنوز میتونید از منافع Roth 401k استفاده بکنید.
جناب مهری، خیلی خیلی ممنون از اینکه در برنامه بودیم امروز و خیلی ممنون از اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. من یک بار دیگه شماره تماس با دفاتر جناب فرانکلین مهری رو اعلام میکنم: 310-446-3484، 888-996-6474 یا 888-99-مهری.